همین بود دیگه. میگم وحدت تشکیل، همین که گفتیم درست. ما اینو قبول، وحدت تشکیلی وجود.
اینها خدا هستن؟
کی گفته اینا خدا هستن؟ میشه وحدت، وحدت وجود یعنی وجود واحدی داریم در عالم، وجود متکثر نیست. اینو میگم وحدت وجود.
پس اینی که ما میبینیم این یه چیز
و این یه چیز باشه، اون یه مرتبه از بوده، اون یه مرتبه بوده، اون یه مرتبه دیگه است. همین که تاردش بود چی بود دیگه؟ ولی مراتب با هم تشکیک طولی و تشکیک عرضی داره. ولی کل وجود، حقیقت وجودی که ملای خارج پر کرده، یک حقیقت واحد. همین که داشتیم جامعه بخونیم چی بود؟
تشخص دارم
خب داشته باشه. ببین عزیزم، شما انگار فکر کردیم وحدت وجود چی چیه باجان؟ وحدت وجود وحدت وجود یعنی اینکه شما بپذیرید وحدتی را در وجود خودش. بعد خودش 15 جور آیه چه فیاضی بود، من خودم 7-8 تا پیدا کردم. میشه وحدت دو تاشو، هم بسادت و هم وحدت. میشه وحدت مفهومی وجود، این پایین ترین درجه وحدت وجود. مثلا آقای فیاضی ها اینو باره. بعد میاد وحدت تشکیکی وجود. حالا اینا خودش ریزکاری داره که اینی که الان ما خوندیم وحدت تشکیکیه. بعد میاد وحدت شخصیه وجود، سه قسم میشه: مفهومی، تشکیکی، شخصیه. وحدت مفهومی در عالم مفاهیم وحدت قائل میشه، در عالم خارج نمی. وحدت تشکیکی مال خارجه، اون ملأ خارج رو میگه. متو وحدت تشکیکی همی که تا حالا میخوندید که ما به قول اشتراکشون وجوده، ما به قول امتیازشون هم وجود، تشکیک طولی دارن. به این میگم وحدت وجود و تکثر مراتب. اینی که الان بخونیم یه دونه دیگه داریم، وحدت شخصیه وجود که تکثر مظاهر میشه. بعد دوباره هر کدوم اینا دوباره انواعی داره. درست شدی؟ خود همینی هم که ما خوندیم اینا وحدت وجود. بعد وحدت وجود این نیست که شما خدا هستی، خدا نامحدود است، شما چی هستی؟ محدود هستی، غیر از اینه؟ پس شما اون نیستی، برهمل شایه ها، برهمل شایه اون نیستی، شما جلوه ای از اون هستی. تو با تفسیر وحدت تشکیل کلام ما گفتیم یا ظهوری از اون هستی تو وحدت شخصیه. خب اون انالحق هم که میگن به حمل حقیقه رقیقه است، نه به حمل شایه سنایی. به حمل شایه سنایی این حمل مستاقی. اینجوری تو هیچ تفسیر درستی میدونی یه چیزی که الان بایزید بسطامی گفته، اونم معلوم نیست اصلا خودش فهمیده چی گفته، چیزی درش تعبیر کنه جهله صوفیه ملا صدران سبحان
محفظه.
حالا اونا شطعیات، اونا قابل توجیهه، ولی اصل این که کسی اون ظواهر همونها رو هم قائل باشه تو اهل فن نداریم. اگر هم کسی بگه قابل تعبیره. اما اینو میخواستم چی داشتم گفتم؟ آخه پس یه وحدت
نمیشه گفتش خدا هست.
آه، انالحق حمل حقیقه رقیقه است، نه حمل شایسته. حمل حقیقه رقیقه یه حمل عرفی نیست، اون تا هست که شما دوتا موضوع معمول میذاری، یکی رقیقه اون حقیقته، یکی حقیقتشه، یکی رقیقشه. خب چرا اون تفسیر از وحدت وجود که الان ما تو همین کتاب نهایه خوندیم، چه اون تفسیری که شخصیه باشه، تمام موجوداتی که در عالم هستی هستن، اینها همشون جلوه هایی از حضرت حق هستن، چیزی اضافه بر او بگو ندارن. لذا به حمل حقیقه رقیقه، انا الحق انت الحق هو الحق، درسته متوجه میشه حمل شایع نیست که من همون خودم، یعنی من رقیقه حضرت حقم، من هر آنچه که دارم از اوست. این نه تنها کفر نیست، این حق اونتا به حمل حقیقه رقیقه است، نه به حمل شایع سنایی. باشه چطور شد؟ نه به حمل شایع سنایی، بجز اون حرفی که جهله صوفیه زدن قائل معتدون به هم ندارد، تازه اون جهله معلوم نیست باشه، به حمل شایع سنایی جمله انالحق قابل قبول نیست. انالحق به حمل حقیقه رقیقه است. همین تشکیکی هم که خوندیم، وحدت تشکیکی وجود. و میبخشید، البته حالا پرسی بگم آشمان دوستیم تو همین توفت و لکیم که خوندیم، میگه وحدت شخصیه رو قبول نداریم، دلیل نداریم، دلیل معتبر نداریم. علامه توی رساله توحیدش، نه اینجا، اینجا تشکیل بود، توی رساله توحیدش یه مرتبه از وحدت شخصیه رو قائله. الان این وحدتی که اینجا خوندیم وحدت تشکیکیست، درست شد؟ که مثلا آشامسان همینو قبول دارن دیگه. ولی حالا خود علامه طباطبایی تو رساله توحیدیش یه تفسیری از وحدت شخصیه رو قائله که آقای حسن‌زاده اینا هم رو قائلن تو کتاباشون هم دارن. و این هم باز معناش نیست که جناب علی بالهم به شای خدا باشی یا من خدا باشم، این نیست اصلا. شما مظهر هستی، تفاوت مظهر و ظاهر باز هست. حل شد؟ حالا اینجا میبخشید پس حالا که بگم بریفه اینجا میفهمی اینایی که یه دست میان میگن وحدت وجود کلن، اینا چقدر پرتن از وادی و چقدر اصلا تو باغ نیستن. اگر هم کسی میخواد بگه باید این تقریب ها رو یکی یکی جدا بکنه، بعد راجع به هر کدوم نظر بده، یا این مثلا فلان است، آیه مصباح تو آموزشنامه 4 تا تفسیر آورده، بعد یکیش رو قائل شده، یکیش رو گفته دلیل نداره، این دلیلش تمام نیست، یکیش رو گفته اگه کسی قائل بشه بعد کفر است، ولی قائل قوی هم نداره، یعنی قائل تو فلسفه بزرگ هم نداره، مال جهله سو.
اصلش اصلا در ارتباط با الله نیست، اصلش در ارتباط با وجوده.
وجوده، وحدت وجوده.
اصلا راجع به خداوند صحبتی نکرده.
نه، بحث وحدت وجوده. وحدت رو وحدت وجوده. مثلا اینطوری که ما خوندیم خدا میشه اون مرتبه اعلا، ممکنات میشن مرتبه مادون، کل این هستی لابشرط هم که میشه هستی، بعد اینا همه هستی غیر از او ندارن، هرچه دارن از او دارن، به همین اعتبار رقیقه او هستن، جلوه او هستن، مرتبه از او هستن. درست شد؟ نه اینکه او هستن، نه اینکه او هستن.
مخلوق بودن چجوری توجیه میشه؟
همین جلوهش هم دیگه، خودش خلقه،
یه مرتبه از من مخلوق منه.
آره، صورت ذهنی شما خلق مخلوق شماست، صورت ذهنی شما مخلوق شماست، جلوه شماست. خلق که درسته، مال تجلی هم خودش نوعی خلقه دیگه، ایجاد کردنه، پیدایشه، درسته؟ این وجود محدود با این حدودش، این قبلا نبود، ایجادش کردی. این صورت ذهنیه که الان در ذهن شما هست با همین حدود قبلا نبود، ایجادش کردی، درسته یا نه؟ خلق هم که بیش از این نیست، درسته؟ بله، اگر کسی قال به وحدت شخصیه شد اونجا تکثر مظاهر رو هم نپذیرفت، کثرت ظهورات رو هم انکار کرد، یه کسی همچون نظری داشته باشه دیگه خلق معنا نداره. بذار شما پیدا کنید کسی رو که واقعا چنین نظری داشته باشه، چنین چیزی رو قائل باشه. ببین چی میگم، چون اونا هم که شخصیه میگن، مثل همین علامه طباطبایی تو رساله توحیدیش اینجا نیست، یا مثلا سید احمد کربلایی که مکاتبه‌ای داره باهاش ممدوسه، یا مرحوم علامه تهرانی، امام تو بعضی از آثارش بعد شخصی میگه، اونا هم که میگن باز این نیست، تکثر ظهورات را قائلن و عالم را مظاهر اسماء و صفات، یعنی ظهورات مختلفی داره، باز نوعی تکثر رو میپذیرن تا در مرحله ظهور. حل شد سوال شما؟ حالا شما همین رو که پذیرفتی یه رو وحدت وجود پذیرفتی. مثلا بالاتر از این میگم، کسی که اشتراک معنوی مفهوم وجود رو هم بپذیره، حتی تشکیه هم نپذیره، مثل ابن سینا، اون هم یه وحدت وجود رو پذیرفته، اون دیگه وحدت مفهومی وجوده.
این که
همه قبول دارن، همه قبول دارن، مثلا قاضی سعید قمی
میگه ما یه مفهوم وجود و وجود نداریم تو عالم.
قاضی سعید قمی میگه وجود مشترک لفظیه بین دو معنا دیگه،
هم قبول ندارن، ما خیلی از تفکیکی هم قبول ندارن.
مثلا مفاهیم
دیگه مثل انسان سینا چیکار می‌کنه؟ چی؟ مثلا مفاهیم مفهوم وحدت مفهوم وجود رو قبول ندارم، وحدت مفهوم انسان مثلا صندلی به موقع به صورت کلی. قاضی سعید قمی میگفت وجود دو تا معنی داره، یکی در واجب، یکی در ممکن. صندلی و در و دیوار و اینا که میگه هست، همینا رو به یه معنا میگه، واجب رو معنای دوم میگه. یادتونه که بعد ما جواب گرفتیم خود اینجا خلط مفهوم با مصداق شده، که مفهوم واحد باشه همه را بگیره منافاتی نداره با اینکه این مصادر با هم تفاوت دارن، هم خدا هست هم این هست، اون تا خب اون هستیش به ذات هست، نامحدود هست، درسته؟ این هستیش محدود هست، بلغیر هست، این فقر است و اسئله هست. تو اون موقع که میگفتیم این سوالا نبود، حالا الان
پخته شده
مثلا. حالا یادت پس چی بود این وحدت وجود؟
بله
فهمیدم.
ما میگیم که
ماهیت
در خارج از
دست
هم هست،
خدا
وحدت این
ماهیت
نوعیه
است
یا
ماهیت
شخصیه؟ فعلا نوعیه،
حالا راجع به شخص
صرف ماهیت
نوع دیگه، مثلا سگ، گربه، انسان، شجر، حجر که جنس و فصلش بوده.
اون ماهیت لابشر
دیگه. یعنی چی ماهیت
لابشر؟
لابشر نازده یعنی چی؟
یعنی که لابشر نسبت به عوارض مشخص.
آره آره، لابشر نسبت به عوارض مشخص.
ما توی اون اثبات وجود ذهنی که میخوندیم یکم براهین این بود که صرف از حقیقتی اولا تکثر ندارد رسمان، یعنی که در خارج وجود
صرف وجود گفتیم، نه صرف هر چیز. صرف وجود لا یتسنا ولا یتکرر. شیء رو گفتم مساوق با وجود، همون جمع گفتم
انسان به عبیز.
خب دیگه تو عبیز نه، ببینید یه بیاز داریم یه عبیز. بیاز ماهیت، عبیز ماهیت نیست، عبیز وصف.
مثلا
بیاز داره هر چقدر حالا بماند. حالا اشکال تو بگو، علیان صرف و شی مسابقه با وجوده.
اشکال اینه که صرف این راجب صرف طبیعت درسته، صرف طبیعت هم لایت هستند و لایت
بشن. بله اونم درسته، اون تا الان بحث اون سر اون نیست،
سر وجوده. قائل باشیم که ماهیات به صورت صرف در خارج نیست و در ذهن هستن، پس دیگه عینیت
خب اونی که در خارجه هم ماهیت نوعیه داره هم شخصه. ببین این کتاب هست، هست دیگه، حدود کتابی رو داره، حالا حدود شخصی خودش که رو دست من این وره اون وره اینا رو هم داره. بعد وقتی شما ماهیت نوعی کتاب رو داری، این یه دریچه است، اون حدود نوعی این رو نشون میده، درستی یا نه؟ و با اون حدود نوعی وحدت ماهوی داره، روشنه؟ حالا الان اینو نمیخوام بگم، ولی حالا بعدا خواهیم گفت که حتی ماهیت شخصیان حالا جای خودش برسیم، تمام حقیقت شیء رو باز نشان نمیده، اونم باز همون اجمال و تفسیر داره. ولی الان فعلا اونی که الان تو کتاب هست، الان بحث ماست، ماهیت نوعی است که از حدود نوعی حکایت میکنه و اون ماهیتی که در ذهن منه حدود نوعی این را نشان میده. به همین اولی حالا این شیء حدود دیگری هم دارد که حدود نوعی نیستن، حدود دیگری هم دارد، ماهیت نوعی اونا رو نشون نمیده، خب بعد نشون نمیده، ولی اون مقداری رو که نشون میده وحدت داره. با این پنجره وقتی تو به خونه نگاه میکنی تمام اون خونه را نمیبینی، ولی اون مقداری که میبینی همینه، حکایت مفهوم هم اینه.
ببخشید اگر به خاطر پشت میشید، این دو سه روز پیش همین سوال ایشونو من البته به شکل تناقض یه علم به جزئیات گفتم که
گفتم که رو موانع ما تناقضی پدید نمیاد.
حتی دیروز هم خدمتون گفتم حالا این سوال دوباره برای من پیش میاد، شاید قبلا شما جوابش داده باشین. توی این شناختی که شما میگید مهم اتحاد و یکسانی هستش یا معیار عینیتی؟ یعنی مثلا
نه، یکسانی عینیت نیست، عینیت توی بحث‌های وحدت شخصی میاد. ما اصلا از اول وقتی وحدت شخصی رو نمی‌پذیریم، نمیتونیم با عینیت هم توضیح.
پس من معرفتم به اون شیء خارجی پیدا نشده، معرفتم به یک چیزی شبیه اون پیدا
شبیه نه، شبیه نه. من از اولم گفتم ما قول شبه رو نگفتیم، وحدت ماهوی. شما معرفتی پیدا کردی که با اون شیء خارجی عینیت نداره حقیقتش، اما در حمل اولی وحدت داره، حقیقت او به حمل شایع متفاوته.
همینی که بخوای ادراک کنید، یعنی هر چیزی که یعنی این باید آخر سر یه جا بس شه به
تو حمل اولی شه،
امکان
همون اولا عینیت داره، عینیت مال همون حمل شایع، چون حمل شایع مظهر آثاره، در اونجا هیچ عینیتی هم ندارن. این یه وجودی است آثار خودشو داره، اونم یه وجودی است آثار دیگری داره، هیچ عینیتی نداره. اما تو حمل اولی بحث نشان دادنه، در اون نشان دادن عینیت داره. بعد اگه میخوای بگی عینیت، میخوای بگی اینجا بعد متما عینیت دیگه به اون نمیگیم، چون عینیت مثلا وجود میگیم اون لحاظ اثر رو میگیم، اینجا کلمه وحدت رو میگیم یا اون حمل اولی رو میگیم. علی‌حال
یعنی باید توی موتنی یه جا برسه یک چیز رو طرف ببینه، نه دو چیزی که شبیه
اون حمل اولیش، اون موتن میخواید بگیم حمل اولیشه. منتها خود اینا هیچ عینیتی با هم ندارن. یعنی نه این وجود ذهنی حالا علل مختار جلوه وجود خارجی است و نه وجود خارجی جلوه وجود ذهنی،
ولی وجود اینها یک دقیقاً عدد یک
اون هم به اولیش، یعنی یه چیز نشون میدن
یک...
نه خودشون یکی هست یه چیز رو نشون
میدن، نه دوتا چیز رو نشون بدن که
نه این... این دوتا یه چیز رو نشون میدن، یعنی همون چیزی که مفهوم ذهنی من نشون میده همونی است که در خارج هست.
خب
این هم به اولیش
داره
تمام اشکالایی که میگن جواب داره، مثلا اونی که شما میگی خیلی اشکال داره، بحثش چه خودش نه براهینش تمامه که بمانه، و حالا این که بگم خواستید مراجعه کنی وقت دلائلی که برای اثباتون میارن کاملش تو تمهید القواعد ابن ترکه با حاشیه‌های حسنزاده اگه داشته باشی یا نگاه کنی کامل ادله اونجاست، یعنی یه بخش خود ابن ترکه تو متن داره یه بخش هم آقای حسنزاده تو حاشیه داره. نقد اونا رو اگر خواستی ببینی خدمت شما عرض شود همون تمهید القواعد با حاشیه‌های جوادی اگر بگیری ببینی تو حاشیه‌های جوادی که داره می‌نویسه نقد اون ادله هست. بعد تناقض‌هایی که در این قول هست، یه مناظره هست بین آقای فیاضی و آقای عشاقی با هم مناظره کردن راجع به وحدت شخصیه وجود، بعد اونجا دیگه قشنگ حرفا دو طرف رو میبینیم، و تا اونی که آقای فیاضی میگه بیش از اونیست که ما میگیم فاصلش، یعنی ما اونطوری که ما میگیم ما هم فرق میکنه با اون حرف شما، ولی فاصله باز کمتره با اون حرف کردن، ولی آقای فیاضی فاصله زیادتره. بعد اونجا آقای فیاضی اون ایرادای اون تناقضا رو شروع میکنه گفتن، آقای عشاقی هم سعی میکنه دفاع کنه، دیگه حرفا دو طرف رو اونجا میتونید ببینید. از هم ادلهش به نظر ما ناتمامه و هم تناقضایی که توش هست. حالا جای بحثش دیگه اینجا نیست بخوایم بحث کنیم. کی بود سوال داشت؟ کی سوال داشت؟ بگو شما.
ما گفتیم که موقعیت خارجی تو ذهن ما هست،
یعنی اونی که در ذهن منه لل هم لل اولی با اونی که در خارجه یک، هم اولشون یک.
خب برای اثبات وجود
ذهنی عینیت داره به قول ما.
برای اثبات وجود ذهنی سه تا برهان آورده که معدومات، یکی انسان کلیه، یکی هم صرف و شی.
اصلا نمی‌دونم.
که صرف و شی هم مثال زد به بیاض.
بله.
این سه مثالی که زدیم میگم تو خارج نیست. فقط تو ذهن. ما اصلا از اول دنبال این بودیم که بگیم شی خارجی ماهیتی که تو خارج داره با ماهیت این
نه اون بحث ماهیت نبود، اونجا بحث وجود ذهنی بود.
خب قبول دارم این وجود ذهنی میتونه اثبات کنه.
ماهیت رو که نمیخواست اثبات کنه که این میخواست وجود ذهنی رو اثبات کنه که اثبات کرد. ماهیت بحث وجود ذهنی نیست، ماهیت الان یه شی خارجیه دیگه، حدود این واقعیت هم در خارج هم درستی هم ماهیت این در خارج هست کما اینکه در ذهن هم هست.
این یعنی چطور اثبات میشه که ما ماهیت
خارج از تو ذهن میاد و با این برای خاطر اینکه نه اون دلیلش اصلا اینا نبود، ما وجود ذهنی بود. دلیلش همون بود، یکی از دلایلش هم جلسه صبح خوندیم. اگر بین اون چیزی که در ذهن است با اون چیزی که در خارج است به لحاظ هم و اولی وحدتی نباشد، ما هیچ علمی نسبت به خارج بگید نخواهیم داشت. و چون بل وجدان ما یه علم و مای نسبت به خارج داریم، پس باید این وحدت ماهوی بین ذهن و این حداقل فعل جمله وجود داشته باشه.
اون سه تا برهان که گفتم.
اونم اصل وجود ذهنی
چه صرف چه کلی چه معلومات اینا ماهیت نیستن چون خارج
نه اون بحث وجود ذهنی مثلا کار به این نداره. اون
نیستن اینا وجود ذهنی برا... ماهیت نیستن.
نه وجود ذهنی میتونه ماهیت هم داشته باشه عزیزم.
نه یعنی حاکی از ماهیت خارجی نیستن.
میتونه هم باشه میتونه نباشه. لزومی میتونه باشه میتونه نباشه. حالا لزومی نداره. وجود ذهنی میتونه محکیش خارجی باشه. میتونه محکش مرتبه دیگری از ذهن باشه، مثلا اون عدم و اجتماع نقیزه این و اینا. این شد؟
این ستا مثالی که زدیم؟
نه ستاش نه، عدم و اجتماع نقیزه و اینا محکی خارجی ندارن.
کل انسان کلیان چی؟
کلیان هم ندارن، کلیان اختلافی. حالا مثل اون کلی طبیعی یه عده میگن کلی طبیعی موجود و به وجود افراده، یعنی فرد تشکیل میشه از کلی طبیعی و عوامل مشخصه. اون بهشون پرسید
صرف
و شی هم نداری؟ صرف و شی نه، ببین صرف در خارج این حقیقت با عوارضه که شما میتونید بدون اون عوارض در نظر بگیرید. پس این هست متا همراه با عوارض است در ذهن شما بدون اون عوارض.
ذهن بلا شرط، یعنی لا به شرط یا به شرط
لا به شرط، نه اینکه به شرط، به شرط لا باشه که نه، وجود به شرط عدم محدودیت که میشد خدا. شما لا به شرطش کردی، صرف و شی کردی. ببین یه صرف الوجود داریم، یه وجود صرف داریم. صرف الوجود میشه اون کل هستی که مقسم با همه اینا جمع میشه، قسم هم باشه منو قابل جمع. درست شد؟
چون صرف و وجود نسبت نداره به ماهیت ها، یعنی مثلا به صورت نمی ماهیت ها.
حالا اونم با ماهیات مختلف قابل جمع، فرق نمی کنه. صرف البته حالا بعض اون رو وجوده، رو ماهیت نیست، ولی حالا ماهیتش هم باشه. حالا یا لا به شرط با الف شرط قابل جمع. اونی که قابل جمع نیست به شرط لای که قابل جمع.
به نظرم به شرط لای
نه، اون میشه اون نمیشه صرف و شی، اون میشه شی صرف. به شرط لا میشه شی صرف، میشه وجود صرف که میشه خدا.
اگه لا به شرط بشه تو خارج هم هست ماهیت.
خب هست، الان تو ادامه میخونی
چون میگه که صرف و شی تو خارج نیست و حقیقت
نه در خارج با عوارض است. یعنی ببین هم نیست درست هم هست درست. ببین این استکانی که الان در خارج است با یه رنگ و شکل و نما و تیپه. شما میتونید همین استکان رو در نظر بگیرید بدون این رنگ و شکل. این معناش نیست که استکان یا ماهیت نویه در خارج نیست. در خارج هست با این عوارض، بدون این عوارض نیست. درست شد؟ این شد تا اینجا. حالا من وقتی استکان بدون این عوارض میتونم در نظر بفهمم، با اینکه استکان بدون این عوارض رو بیرون بگو ندیدم، بس باید ظرف دیگری غیر از بیرون وجود داشته باشه که این باشه. اون میگهش وجود ذهنی. یه مطلب مطلبه. حالا استکان در خارج داریم یا نداریم؟ استکانی که در خارج داریم، مطمئنی که در خارج با عوارضه، بدون عوارض نداریم، لیسید از عوارض نداریم، اما با عوارض داریم. اینی که الان در خارج استکان هست یه عوارضی هم داره. اون ما وجودی که در ذهن منه، اون حد استکان بودن این را مثلا نشان میده، ماهیت استکان نشون. حالا این خصوصیات دیگری هم ممکنه داشته باشه، حدود دیگری هم داشته باشه که اون مفهومی که در ذهن منه دیگه اون حدود رو نشون نده. دیدید چی میگم؟ تو ماهیت نوعیه اینجوری، ماهیت نوعیه از حدود نوعی شی حکایت میکنه. حالا اون شی حدود دیگری هم داره، حدود شخصی هم داره، دیگه ماهیت نوعیه از اون حکایت نمیکنه، ولی همون مقدار رو که حکایت میکنن به حمله اولی باش اتحاد. معلوم شد؟ سوالت هم خوب بود، سوال دقیقی. خب بپرس شما هم بپرسید دیگه. بچه
بحث وحدت وجود که مطرح شد، فرمودید تفسیرهای گوناگونی داره که یه سری لوازم هم داشت،
هر کدوم لوازم خودش هم داره.
مثلا فرمودید که مثلا منظره به کفر میشه، بعضیش هم
یکیش فرمودید
بعد فرمود پایین تر نیستدش هم مثلا وحدت مفهومی. حالا ما سوال هم اینه، اگر اصلا کسی حتی همون وحدت مفهومی هم قائل نشه مثل قاضی سعید قومی، این لوازم هست، این موضوع کفر نمیشه، آیا این معنیش
بابا هیچ کار یکیش فقط کفر میشه؟
حالا من میگم اصلا قبول نکردنش اون لوازم هست چیه؟ یعنی اصلا قاضی سعید قومی که اینو میگه اصلا اشتراک لفظی میگه و اشتراک معنیش هم حتی قبول نمیکنه، این معنیش این نیست که این که مثلا یه وجود کفر، یه وجود واجب، یه وجود ممکن. درست شد؟ معنیش این نیست که اون واجب الوجود یه چیزی داره، اینم یه چیزی داره، اینا با هم یه وجه تمایزی دارن. یعنی ممکنه
خب وقتی که تصویر شما اساسات ماهیتی بود همین میشه دیگه.
میخوام بگم اینا
اگه تصویر دست از نه اینا کفر نیست. ببین اینا که کفر که وای چه که کفر ثابت نمیشه. کسی تصویرش از هستی تصویر ماهیتیه. خدا مثلا یک حقیقته، منم یه حقیقتم، من یه ماهیتم. یعنی اینی که الان منی که تو ملای خارجم ماهیتم، ولی این ماهیت رو خدا نداره. درست شد؟ خب پس در عالم خارج ما دو تا حقیقت متمایز از هم هست. این کفر نیست. خدا این تصویر رو ما میگیم درست نیست، مطابق با واقع نیست. ببین کفر انکار ضروری دینه. مثلا بیاد بگه آقا خلقی نیست، یا بگه خدا مثلا قادر علی کل شیء قدیر نیست. این که اینا رو نمیگه، همه اینا رو قبول داره. منتها یه تصویری از اینا داره میکنه که اون تصویر به نظر ما تمام نیست. معلوم شد؟
شما دارید میگید اونایی که قائلن دارن میگن این وجه تمایز داره، میگن اون یه چیزی داره که این نداره.
ماهیت میگن دیگه، میگن این ماهیت داره
که این نداره،
اون نداره.
ما گفتیم خدا همه رو داره، اون تا مراتب
ما وجود رو گفتیم. ببین ما چون اساس به وجود دادیم، گفتیم هر آنچه که در ملأ خارج است وجود است، هر هستی که این دارد خدا دارد مز زیاده. اینطوری تعریف کرد. این نه که نگاه ماهوی میکنه به قضیه، میگه این انسان است. خب خدا که انسان نیست، انسانیت و جسمیت و هزار یک مایه دیگه اینا دارن، خدا ندارن. این غلط است ولی کفر نیست، چون داره در حقیقت یک نواقصی را به این مایه از حد و نقص کار میکنه نسبت میده، و چون این نواقص در خداوند نیست تمایز سازی میکنه. خب این خلاف زمان دینه که انکار نکرده، اونتا خطاش از اینه که ماهیت چون نقص عدمه خودش مستقلن در خارج نیست، میز حقیقی این نیست، میز حقیقی باید به اعتبار اون مراتب وجودی ایجاد بشه که اون کامل بودن وجود او و کامل نبودن وجودات ماسه هاست، به ذات بودن او و به ذات نبودن ماسه هاست. معلومه؟ خوب بود دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه سلامات فرستید. الله سوالای خوب این پرسید، نشون میده که تو باغ اومدی و سوالای جلسه اول قابل مقایسه نیست. و تو اون آقا نگرانم شده بود که اون چی شدی در مایده ها بود. برای وجود دو جوره، معنای اسمی داریم و معنای حرفی. یه مفهوم اسمی داریم، یه مفهوم حرفی داریم. مفهوم اسمی یعنی یه تو سلطه خود بیدیم تا کجاش میدونیم. مفهوم اسمی چیه؟ مستقل و تصور. معنای حرفی چیه؟
تصور.
وقتی شما یک قضیه درست میکنید میگید زید ایستاده است، زید میشه معنای اسمی، ایستاده میشه معنای اسمی، است میشه معنای حرفی. مثلا هیئت امر، کل حیات اینا همشون میشن معنای حرفی، چون اینا خودشون به تنهایی نیستن، به تنهایی نیست. برای ما دو نوع وجود داریم، وجود فی نفسه، وجود فی غیره. وجود فی نفسه یعنی به تنهایی قابل تصور، کلمه رو دقت کنید، به تنهایی قابل تصور باشه، بشه اون رو موضوع قرار داد، محمول قرار داد، این میشه وجود فی نفسه. و وجود فی غیره که بهش میگن معنای حرفی، که اصلا در ضمن غیر تحقق دارد، اصلا خودش به تنهایی قابل تصور
نیست.
که بهش میگن معنای حرفی، مثلا اون است توی زید ایستاده است، درسته؟ بعد معنای حرفی چه کار میکنی؟ موضوع رو تنها داده بود زید، ایستاده هم تنها تصور کن ایستاده، هیچ رابطه و اتحاد یعنی بین اینها وجود. وقتی معنای حرفی میاد جلو، وقتی وجود بی غیره میاد جلو، بین این زید و ایستاده نوعی اتحاد درست میکنه، درسته؟ این زید ایستاده هست. معنای حرفی یا همون وجود فی غیره مفهوماً غیر از موضوع و غیر از محموله و بین موضوع و محمول ارتباط ایجاد میکنه. وقتی که میاد شما یه چیزی میفهمی در موضوع تنها نمیفهمیدی، در محمول تنها هم نمیفهمیدی، و اون همون اتحادی است که بین این دوتا وجود داره. اما این وجود فی غیره یا رابط یا معنای حرفی نمیتواند وجود مستقلی خارج از موضوع و بگید محمول داشته باشه. چرا؟
خودش هم احتیاج به رابطه.
خب بعد چی میشه؟ وقتی میگن زید ایستاده است، من از این جمله یک ارتباطی بین این اجزا میفهمم، اینها رو مثل تصور زید جدا، ایستاده جدا، است جدا، اینطوری که نمیفهمم، درسته؟ اگر قرار باشه همونطور که زید و ایستاده دو مفهوم مستقلن و وجود مستقل دارن، است هم بخواد وجود جدا داشته باشه، خب من ربطو که میفهمیدم، پس باید یه ربطی بین این است با ایستاده و یه ربطی بین است با زید باشه. پس در مرحله اول سه چیز داشتم، زید و ایستاده و بگیم است. حالا این است برای اینکه با اون زید و ایستاده مرتبط بشه دوتا رابط میخواد دیگه. پس الان چند تا باید باشه؟ پنج تا. یه زید، یه ایستاده، یه است، یه رابط بین است و زید، یه رابط بین است و ایستاده، درسته؟ پس باید میشه پنج. بعد دوباره اون رابطه بین زید و ایستاده و بین است و ایستاده و رابطه بین است و ذهن دوباره خودشون رابطن دیگه. و فرض اینه که شما بخواهد بیدید وجود جداگانه ای دارن، پس دوباره برای تک تک این رابط ها با اون مفاهیم قبلی باید یک رابط جدیدی باشه. یه رابط با ذهن، یه رابط با ایستاده، یه رابط با است، یه رابط با اون یکی رابطه است. درسته؟ چهار تا دیگه اضافه میشه، میشه چند تا؟ نه. دوباره این چهار تا رابطن. بنابراین هر کدوم اینا دوباره با زید و ایستاده باید رابط داشته باشن. هشت تا دیگه اضافه میشه، میشه 17 تا. دوباره این هشت تا رابطن باید با دو طرف ارتباط بگیرن. 16 تا دیگه اضافه میشه، میشه 33 تا. دوباره اون 16 تا رابطن با دو طرف ارتباط بگیرن، 32 تا دیگه اضافه میشه، میشه 65 تا. و این همینطور ادامه میده، ته نداره. پس لازمش اینه که من هیچ وقت نباید ارتباطی بین زید و ایستاده تو زید ایستاده است بفهمم، داره که بل وجدان این ارتباط را میفهمم. اگر این وجود رابط تحققی خارج از زید و ایستاده میداشت، دوباره خودش نیاز پیدا میکرد به رابطی، اون رابطان به رابطهایی و و و چون هیچ وقت تمام بگید نمیشد، پس اصلا من هیچ وقت نباید ارتباطی میفهمیدم. داره که بین وجدان وقتی میگن زید ایستاده است من ارتباط میفهمم. پس معلوم میشه وجود رابط تحقق مستقلی ندارد. بنابراین ولو در مقام مفهوم با یه مفهوم فی نفسه میفهمیم، یه مفهوم فی غیره، یه معنای اسمی میفهمیم، یه معنای حرفی، ولی در مقام تحقق مسلماً اون معنای حرفی وجودی خارج از اون معانی اسمی نخواهد داشت. به عبارت اخرى در عالم مفاهیم وجودات رابط مفهومی جدای از مفهوم مستقل دارند، اما در ملأ خارج مسلماً محکی اون مفاهیم حرفی محکی جدا از محکی مفاهیم اسمی نخواهد داشت. یعنی وقتی که من میگم آقای فلان روی صندلی نشسته است، من یه مفهوم آقای فلان دارم، یه مفهوم روی صندلی دارم و یه مفهوم است دارم، اما در خارج سه چیز ندارم، یکی آقای فلان، یکی روی صندلی، یکی است. دو چیز دارم که آقای فلان باشد و روی صندلی. روشنه؟ دیگه چیز دیگه ای نیست. به صورت این نموداری بخواهیم نشون بدیم، اگر این موضوع باشد در عالم تحقق میگم اینم محمول باشد، این وسطه میشه بگید اینجا میشه معنای حرفی یا بگو رابط یا اون فی غیره یا لا فی نفسه، هرچی که باید تعبیر کنید. این تا اینجا اگر سوالی هست بپرسید.
اینا معنی حرفی حالا
به تحقق
خارجی ندارن،
تحقق جدایی از طرفین ندارن، حالا دارن ندارن. علامه معتبر معانی حرفی تحقق دارن در خارج، منتها تحقق خارجی جدایی از طرفین ندارن. این نظر خود علامه اینه.
نمیتونیم اینا رو از جنس اون مفاهیم معقول ثانوی فلسفی بگیریم بگیم تو ذهن هستن،
اون که مفهومشونه، دارن میگن محکیشون تحقق خارجی نداره،
مفهومشون
تحقق جدا از طرفین. مفهومش که جداست. شما میگید معنای حرفی یه چیزی میفهمی، معنای اسمی یه چیزی دیگه میفهمی، درست یا نه؟ پس فی نفسه یه مفهوم، حرفی هم یه مفهوم، دو مفهوم هست و اصلا محکیه این مفهوم. اینجا داریم میگیم محکی جدایی از اونا ندارد، اگر میداشت تسلسل بود ارتباطی ایجاد نمیشد و ها کسی معلوم شد داره که بین بجان ارتباط هست. روشنه؟ این وقتی فلانی روی صندلی نشسته است، فلانی مفهوم یه مفهوم، مفهوم روی نشستم یه مفهوم، اصلا واسه خودش یه مفهومه. منتها وقتی از محکی این مفاهیم میخوای سخن بگی، محکی اینها جدا نیست. یعنی اینطور نیست که ما یه محکی برای ایشان داشته باشیم، یه محکی برای صندلی روی صندلی، یه محکی هم برای است، بلکه این محکی است وجودی خارج از این دوتا ندارد. وقتی که دو تا وجود با هم یک پیوندی پیدا می کنن، ما با است و معانی حرفی از اون پیونده حکایت می کنیم. محکیش این پیوند است که این پیونده شیء ثالثی خارج از این دوتا نیست. وقتی میگی زیدون فدار، زید یه معنا داره، فی هم یه معنا داره، دارم یه معنا داره، این درست. اما محکی اینها این طور نیست که ما در خارج یه محکی داشته باشیم برای زید، یه محکی داشته باشیم برای دار، یه محکی داشته باشیم برای فی. همین که محکی زید با محکی دار دو امر متباین نبودن، جدای از هم نبودن، یه وچه اشتراکی داشتن، اینجا ما معانی حرفی داریم اون وچه اشتراک رو حکایت میکنیم که همون فیه میشه. و این محکی شیه سالسی است. اگه بخواد این محکی شیه سالسی باشه، همون تسلسلی که گفتم، دوباره این رابط میخواد الاخر تسلسل پیش میاد، با اصلا ارتباطی در خارج نبوده باشه، که بین وجدان میفهم این ارتباطه هست.
ببخشید راجع به تصور همین مفهوم حرفی، حالا من این سوال هم از آقای عبودیت پرسیدم، ایشون گفت فصل پنجم درآمدی بر حکمت سبجایی رو بخون، از استفاده شما میپرسم با بیان خاص شما. این وقتی به خلاف عرض که تو مقام تصور مستقله، ولی ازاوجه در فلسفه
فصل ثانی، یکم سبکو میگم بس.
آره
نه یکم وایسا فصل ثانی این اشاره میکنه، میگه بحث اختلاف نطفه نمیشه میگه که در مقام تصور با هم کاملا منفکن یا نیستن.
خب این اینو چطوری ما موضوع قرار میدیم؟ این
ما نمیگیم اختلاف نوعی دارن، ما قبول نداریم حیثیه، میتونیم مستقل فرضش کنیم، مشکل داره.
نه
حالا سب کن فصل ثانی
مفهومتون.
آقا شما میگی نمیتونن، خب حالا نظر بعضی اینه، حتی اینجا اکثر میگن میتونن، خود علامه تصریح میکنه الان میخونی که اختلاف نوعی نداره. حالا این فصل بعدی این تموشه، بعد امام الان میخونیم سب کنیم تموشه. خب بله،
حالا که من متوجه شدم معنای حرفی رابط مفهوم و معناش چیزی جز تحقق یک ارتباط خاص به موضوع محول نیست. حالا چجوری به این میگید یه وجود مستقل؟
چیه مستقل؟
خب آخه تو تقسیم بندی وجود میگه یه وجود داریم.
الان داریم مفاهیمش هنوز نرسیدیم به اونا رو میرسیم. مستقل نسبی ها. یعنی زید محکیش مستقل از ایستاده بوده.
من مقصودم توی تصورش بوده. حتی وجود ذهنی باشه.
ولی تصور که کاری نداره. من میتونم سه تا تصور بکنم. زید و تصور، معنای زید رو تصور میکنم. معنای ایستاده بودن رو تصور میکنن، معنای اتحاد رو هم تصور میکنن.
خب نه آخه این اتحاده
یه عنوان مشیره دیگه، مثل همه چیزا عنوان مشیره. شما بگید فی یعنی ظرفیت.
آخه شما اسمش رو گذاشتین وجود، ولی وجود ذهنی باشه.
نه الان بحث هم تو مفاهیم هنوز به اونجا نرسیدیم. اون بحث وجود خارجی جداگانه، بعدم این کل عالم نسبت به خدا رابطه، اون جداست. الان داریم فعلا همون رو زید ایستاده است سخن میگیم، اون هم میرسیم. خب بله،
تسلسلی که ذکر کردی توی محکی بود یا توی ذهن؟
محکی.
خب الان تو محکی چطور نسبت به کسر اتحاد است؟
خب اگر به اتحاد باشه بعد جمله ذهن ایستاده است که اگر صادق مگه سر نه که حکم باید مطابق باشه، اگر جمله ذهن ایستاده است راست باشه، حکمی که به اتحاد ایستاده بودن برای ذهن کردی درسته؟ باید با محکی خارجی مطابقت کنه، در خارج هم زید خارجی هم ایستاده باشه، درست شد؟ بنابراین این زیدی که از یه محکی بیرون داره، ایستاده هم که از محکی باید بیرون داشته باشه، اصل هم که از باید محکی بیرون داشته باشه، منتها این محکی اصل نمیتونه جدایی از زید و ایستاده باشه، چون ما با جمله زید ایستاده است چی رو میخواد به مخاطب بفهمونیم؟ نوعی اتحاد بین زید و ایستاده رو میخواد بفهمونیم. اگر اصل بخواد محکی مستقل از زید و ایستاده داشته باشه، هیچ وقت این اتحاد فهم بگو نمیشه. داره که بل وجدان ما با گفتن این جمله اتحاد را میفهمیم و بر فرض صادق بودن این جمله در خارج همین اتحاد بگو.
شما صدق و مزاره اثبات نکردید.
بر فرض صدق
بس
برهانی نمیشونیم. بابا یا باید شما بگید ما هیچ گزاره صادقی نداریم، یا اگر پذیرفتید که فل جمله ما گزاره صادق داریم، باید بپذیرید که ما بس محکی وجود رابطی هم بگو داریم که وجودی مستقل از طرفین چی؟
مثلا گزاره صادقون حل بسته میکنیم ایشون پیش نمیاد.
نه من میگم در گزارهای حل مرکبه هم بسیده رو کار ندارم.
این تست رو نکنم چه ایشون داره؟ نما اسفان نشده که حل مرکبه حتما صادقه هست.
خب اون حرف دیگه یکی تو معرفت شناسی میگیم، میگیم شروع کنیم بین خودت با سمر ذهنی خودت، آیا شما صور ذهنیه داری یا نداری؟ اینو وجدانی. اگر میگی دارم، پس بین شما و صور ذهنیت یه رابطه است که معلوم حضوریته. اینها باید با هم یه نوع اتحادی داشته باشن، و الا این گزاره‌ای که من صور ذهنیه دارم دروغ است. اگر اتحاد دارن، پس یه رابطه باید بین اینها بگو باشه، بوده باشه. درست یادم؟ اون رابطه نمیتونه وجود مستقلی از من و صور ذهنیم داشته باشه. ولی اگر داشته باشه، هیچ اتحادی بین اینها برقرار نمیشود. حالا که بین وجدان اتحاد هست. این که ما اونجاست. تو قضیه قبلی هم همین بود. اونجایی که من میگفتم مفهوم وحدت ماهوی دارد و الا انکار علم لازم میاد، سفسطه میاد. شما میتونید سراغ همین رو بگید که ممکن کسی بگه خب باشه من اصلا منکر علم میشم.
خب بعد بریم سراغ بحث علم. چون
اینجا هم بعض تصدیقات و پذیر کافی برای اثبات وجود چیزی، وجود فعل جملهش کافی.
چرا شما این اتحاد رو برای اینکه مثلا باهاش خیلی صحبت کردیم این اتحاد رو توی مقبولستانی منطقی قضیه میخواستید نشون
به خاطر اینکه حالا تو فصل دوم میگم اصلا همینم هم هست. حالا تو اون همون اشکال قبلیته.
بیارید توی واقع
دروغه من... قبول نداریم هم چطوری تو واقع نیست. تو مفاهیم اعتباری ما این بحثا رو میگه. ما اصلی که توی ذهن ایستاده است میفهمیم، من میفهمیم. با اصلی که توی مثلا چه میدونم آب پاک است میفهمیم فرق نمیکنه. تو جفتش اتحاد میفهمیم. در حالی که طهارت یه مفهوم اعتباریه که مسلما محکی خارجی نداره. پس بحث اصل لزوما اتحاد خارجی نیست.
نه خب حالا اعتبارم یه چیزی از واقع
نه ده. نیست اعتبار که واقع نیست. مناشش واقع است. خودش که واقع نیست.
یه تن نازل من
نیست. چه تنزیلی
تو مثلا با قضای تکوینیه
واسه که یه چیز میفهمی، چه تو تکوینی چه تو اعتباری، ما یه اصل میفهمیم، ما چیز جدایی نیفهم. پس مفهوم اصل که همون اتحاد به نظر ما همونیست که توی اعتباری هست، توی تکوینی هم از عوض نمیشه. مشترک لفظی نیست که در تکوین یا
بیان نمیشه. ولی خب شما همش برای ایشون مثال اتحاد تو قضیه رو میذارید
به خاطر اینکه از همینجا شروع میکنید.
شما حرف از اتحاد تو خارج بزنید، بگید زد یه موقع قائم یه موقع قائم
نیست. اتحاد در خارج فقط برای با حضوری شروع میشه، با حضوری هیچ وقت نمیشه. ما از ذهن شروع میکنیم، با کمک ذهن داریم از عین سخن میگیم. از عین که شروع نکردیم که حالا بخوایم از عین سخن بگیم. بله اگر کسی شهود کرد علم حضوری داشت، عین رو بهش احاطه داشت. ماها با مفاهیم سخن میگیم، با مفاهیم داریم واجه بشن.
احساس کردم شما اعتراضی داریم صحبت.
اعتراضی هم صحبت میکنیم. حالا تو فصل ثانی بهتر روشن میشه. تو ذهن شما اینه که اینا اختلاف نوعی به اصطلاح دارن، قابل جداست، قابل اتحاد نیستن و این ندارن. حالا تو فصل ثانی معلوم میشه. حالا میگم حالا این تموم شه، این فصل اول، فصل دوم اینو میگم. بعد همون تو اکران متعالی هم هست، اما تو بدایی حالا مختصرش هست خواهیم کنیم. عرض شود که چند تا نکته معلوم میشه. یکی اینکه ماهیت، یعنی مایوغال و فی جواب ماهو، تو وجودات رابط و معانی حرفیه ماهیت معنا نداره. چرا؟ مثلا دیگه انسان ماهیت داره، من میگم الانسان و ماهو، میگه حیوانم ناطق، یعنی چیزی ماهیت داره موضوع قرار میگه، میگه الانسان و حیوانان ناطق. درسته؟ معنای حرفی به ماه و معنای حرفی که نمیتونه موضوع قرار بگیره، بنابراین ماهیت هم نداره. یه بار دیگه میگم ماهیت اونی بود که در جواب ماهو میومد. پس چیزی ماهیت داره که بتونه موضوع قرار بگیره، بعد اون ماهیت برای چی بشه؟ حمل بشه. مثل الانسان و حیوانان ناطق. معنای حرفی چون نمیتواند موضوع بگیر قرار بگیره، پس قطعا ماهیت هم نداره. ماهیت مال معانیه، بگید اسمیه،
چیزی نیست ازش حکایت کنه.
محکی نگفتم نداره، محکی داره، منتها نه محکیش مستقل بگو نیست، لذا نمیشود اون رو استقلالی بیای موضوع قضیه قرار بدی. درسته؟ چون موضوع قرار نمیگیره، پس بنابراین ماهیت هم نخواهد داشت. مفهوم داره،
محکی داره، ماهیت نداره. بله. این که موضوع قرار نمیگیره، پس موضوع
همه اشکالات یکیه. بذار صبر کن فصل ثانی برسیم، ریشه همشون یکیه که به تصویر وجود رابط برمیگرده. حالا ما اونو که گفتم بعد میگم منشه اشکال چیه.
بس سر مصداقیتش
هست. نه نه از بس ریشه اتوان اون تصویر اولیه یکی از بیرام تو ذهن شماست که مثل علای حسن زنم تو العمل و ضابط فر رابطی و رابط میگن، اینا رو علامه اینا قبول نداره، خود علامه هم قبول نداره. حالا اگه بعد یا مثلا اختلاف تو
شاید
نه الان دیگه خودش گفته علامه طباطبایی رو قبول ندارن، بقیه هم قبول ندارن. یعنی تو پنج تا مسئله که گفتم که تو بحث وجود هست اختصاص به یه مسئله داره، تو فصل سامو توضیح میدن. عرض شد که
یه نکته،
نکته دوم، هر جا وجود رابطی بود معنای حرفی بگید بود نوعی اتحادم هست، اگر معنای حرفی نباشه اتحادم نیست. چون شما همیشه اتحاد رو با چی توضیح میدی؟ معنای حرفی. حالا یه وقت اصل میگی، یه وقت بی میگی، یه وقت هیئت میگی، حالا بازه چنه میگی. مثلا عربه که میگه زیدون قائمون معنای حرفی رو ملفوظ نداره، اما اون هیئت جمله بگید
اسمیه،
اسمیه است که داره این اتحاد رو نشون میده. همون هیئت باز دوباره معنای حرفیه. معنای حرفی فقط حرف منظورمون نیست، هیئت هم معنای حرفیه. هیئت اصلا اون چیزی که این بحث رو تو اصول انقدر جدی کرده همین بحثیته. چون بعد توی بحثه حالا ایشون پرسید که یه وقت گفت اثرش چیه تو اصول، همینه دیگه که اونهایی که مثل آخون این هیئت را وضع موضوع له عام میدانند، وقتی که شک میکنند در اطلاق و تغییر افرادی تمسک میکنن به اطلاق افرادی حیات، و اونهایی که مثل مشهور وضع آن موضوع له خاص میدونن و همین حرفی هم که الان مزایی هم همین میشه، یک جزئی حقیقی میدونن که وجودی جدا نداره، هر وقت که شک بکنن نمیتونن به اطلاق افرادی حیات تمسک کنن. یعنی اصلا اون تیکه بحثی که ثمره فقهی اصول داره همون حیات هست، متوجهی؟ الان معنای حرفی همونیست که اون اتحاد نشون میده. حالا لزومن است نیست، یه جا میگه است، یه جا میگه فی، یه جا اون هیئته که داره این اتحاد را برقرار میکنه، تمام اینا معنای حرفی هست. این هم یه نکته.
این مثال حالا وقت داشتید برین فایده اصولیش بزنید، گفتید و توضیح دادید
در کفایه مراجعه کنید، بحث مقدمه واجب، بعد اونجا مراجعه کردید، بعد اونجا ذیل بحث مقدمه واجب، واجب مطلق و مشروط، آیا ما می توانیم قید واجب مشروط را به هیئت برگردانیم و در نتیجه بگیم ظهور اولیه در قید وجوب است یا نمی توانیم؟ مثل آخوندینا میگن می توانیم چون اطلاق و تغییر ممکنه، مشهور میگن نمی توانیم. بعد اثرش در این میشه که ظهور اولیه قید لولا القرینه در قید هیئت و شرط وجوب است که آخوندینا میگن،
شیخ هم
نه شیخ میگه قید واجب است، شرط واجب است که شیخ و مشهور
میگن. آره میگم
این اثر همین بحثه، ثمره همین بحثه.
اگر خاص باشه
بعد تو افرادیش درسته، تو احوالی نیست، تو احوالی دو طرف میتونن تمسک کنن، چون یه جزئی هم میتونه حالات مختلف داشته باشه. توی احوالی میشه، اطلاق مقامی هم میشه، ولی اطلاق کلامی در افرادی این ثمره عملیشه. درست شد؟ مطالب رو غلطی گرفتی ولی گرفتی، بعد اشکال میکنی، آدم نه دلش میاد نگه، نه دلش میاد بگه.
کدوم اشکالی
نکه؟ نه خیلی، نه همه نگه داریم، میگه اشکال، مثلا دیگر مال اشکال میگن، شما رو سوال میگی طوره نی، ولی مال اشکال. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم یه مطلب اختلافی است بین علامه طباطبایی و علامه حسن‌زاده، یه طرف هست بقیه یه طرف هست، که ما مفهوم حرفی و مفهوم ربطی تو حدیات مرکبه داریم. خب گوش بدید، از شما بیشتر انجام شده، مثل زید ایستاده است، خب این است میشه معنای حرفی رو. آیا تو حدیات بسیطه ما معنای حرفی داریم؟ مثل زید موجود است داریم یا نداریم؟ علامه طباطبایی میگه ما نداریم، چون زید و موجودان در خارج به یک وجود موجودند، وقتی به یک وجود موجودند رابط بین اونها معنا ندارد. درست شد؟ این حد لذا ایشون وجود رابط را در حریات وسیطه انکار میکنند، منتها اکثریت اینطوره نیستند. اشاره کنم تو آموزش فلسفه مراجعه کنید ببینید، اکثریت میگن آقا جان وجود خارجی زید و موجودون به یک وجود موجودن، ولی مفهوم زید و مفهوم موجودون که دو مفهومن. وقتی من میگم زید موجود است، اتحادی بین این مفاهیم درک میکنم یا نمیکنم؟ پس باز وجود رابط تو حلیه بسیطه هم هست. خدا تفاوتش اینه در حلیه مرکبه همونطور که این دو مفهومند و یک رابطی هم هست بین دوتا محکی جداگانه اتحاد برقرار میکنه، در حلیه بسیطه این شکلی نیست. زید به یک شخص اشاره میکنه، موجودون به یک وصف اون شخص بگید اشاره میکنه، اصل از اتحاد بین این وصف با اون موصوف حکایت میکنه، لذا اینجا هم وجود رابط هست. دیگه اون بس ادامه پیدا میکنه، یه آدرس رو کسی دوستاش مراجعه کنه.
برای همین اعتراضی می آورد دیگه، همش رو توی مجلسای
من خواستید مراجعه کنید. خود متن علامه رو که الان میخونیم که میگه وجود رابط معنای حرفی تو حلیات بسیطه نداریم، طرفدارش هم تو این بس خواست دونید، یه رساله کوچولی هست به نام العمل الضابط فی الرابطیه و رابط، العمل الضابط فی الرابطیه و رابط، بنای حسن زاده است که از همین دفاع میکنه که وجود رابط با تو حلیات بسیطه مارکر. اون طرفی رو خواستید ببینید، آموزش فلسفه های مصبا تعلیقه همین بس، همین بس نگاه کنید، داره تعلیقه نهایی آیه فیاضی، رحیق مختوم آقای جوادی و شرح مبسوط آقای مطهری، چهارتاشون دارن. شما هر کدوم دوست داشتید میتونید ببینید که اینا میگن وجود رابط تو حلیات بسیطه هم داریم، چرا که در عالم مفاهیم این تقابل و دوگانگی بگید وجود داره و این اتحاد فهم میشه تا نحوه اتحادش در خارج فهم کنه. اینجا دو واقعیت مرتبطه، اینجا وصف واقعیت با خود واقعیت روشنه؟
بله،
منتها یه تناظر این به این درست کرد بین ذهن و خارج. اول از ذهن شروع کردیم دیگه، از قضیه ذهنی شروع کردیم. ذهن استاده است، بودیم یه مفهوم ذهن داریم، یه مفهوم قائم داریم، یه مفهوم است داریم. بعد اومدیم رفتیم سراغ محکی، اینها یه محکی ذهن داره، یه محکی قائم داره، یه محکی است داره که این محکی است جدای از اینا نیست، درست شد؟ بعد وقت حالا تو حلیات بسته چون تو خارج این دوئیت بگو نیست، پس دیگه رابط هم معنا نداره،
رابط در خارج نمی پذیره.
سب تا اینجا درسته؟ اشکال چیزی بود؟ برمیگیم همون مفهوم زید موجود است، یه مفهوم زید داریم، یه مفهوم موجود داریم، یه مفهوم است. در خارج یه زید داریم که یک وصفی دارد به نام وصف موجوده، از حکایت می کند از اون ابتعاد وصف با موصول. پس بازم یه چیز هست، یه ابتعادی هست، بازم نحوه ابتعادش بگو متفاوته. دو وجود نیست مثل حلیه مرکبه که پیوند خورده باشن، یک موصول هست با وصفش. حالا ما بنام نبود حاشیه رو بگیم، منتها اینجا حیف آمد چون معنای حرفی چیزیه که ما زیاد باشت تو فقه و اصول کار داریم. سوالی هست بپرسید در جای معنای حرفی؟
راستش
اینه که تو حل بسیطه
این
نظر
رو دادن که یعنی گفتن که وجود
در مورد وجود رابط،
باید بگن تو خارج هم، تو خارج هم وجود رابط نیست دیگه.
کیا رو میگی؟
اونایی که گفتن یعنی مخالف، اونایی که تو
آموزش
فلسفه
گفتن نحوه ارتباط متواتر، اون رابطی که تو زید ایستاده است بله در زید موجود است نیست، مستشکل میگه این درسته، ولی نه اینکه هیچ ارتباطی نیست، اونجا هم ارتباط وصف واقعیت با خود واقعیت هست، مثل هر وصف موصوفی، درسته؟
یعنی تو حل مرکبه هم اینا باید بگن تو خارج اینا نیاز به رابط ندارن، یکی هست
لزومی نداره، بله بله. لذا بعدا توی زید ایستاده جلوتر میگیم که اونجا هم بحث عوارض جواهر که میشه، علامه طباطبایی و اینا میگن اینا انضمامی هست، یعنی یه زیدی داریم، یک ایستادهی که به اون زمین میشه، اونا انکار میکنن طرف مقابل، مثلا امام هم داره که میگن نه اینا اتحادی هم لزومی نداره انضمامی باشن. یه حقیقت تحلیل کردم، زید رو تحلیل کردم، حالتش تحلیل کردم، گفتم زید چیه؟ ایستاده است. اینو حالا جلوتر تو بحث جواهر
همه حالات که اتحادی نمیشن
لزومی نداره،
لزومی
نداره. امام راجب زید موجود است چی
میگه؟ امام میگه رابط هست، قول مشهور اینه، علامه اینا ممکنه،
علامه
آیا حسن آیا حسن تو شاگردش موافق بود؟ اگه شما مجاورت
به
ارتکاز
رجوع میده خب اینجا الان ارتکاز این که
اگه بگید نمی کنید هم حرف مستشکل دارید تایید می کنید دیگه، یعنی در هر دو وجود رابط هست. در مقابل علامه که علامه می گفت توی زید ایستاده است که مرکب است، ما وجود رابط داریم معنای حرفی داریم، تو زید موجود است ما معنای حرفی نداریم. این همون اشکال داره شما.
اما مستشکل هم مقابل
تفاوت معنایی نه، گفت نحوه حکایت متفاوته. تو زید ایستاده است، زید یه ماهیتی بود، ایستاده هم یه ماهیتی بود، از حکایت میگه از اتحاد دوتا ماهیت یا مصداق مشترک داشتن دوتا ماهیت. تو زید موجود است دوتا ماهیت نیست، یه زیده که اون موصوفه، یه موجوده که از وصف اون ماهیت، معقول ساده فلسفیه دیگه، از وصفش و نحوه ثبوتش حکایت میکنه، اصل از اتحاد این نحوه ثبوت با موصوف سخن میگه. اینا بازم معنای حرفی است. آش من دسته اینا هم معنای حرفی رو قائل هم در همین وجودات حلیات بسیطه. دا توی کتاب هاشون هم که شما ببینید تا بعدا توی آشیای کفاری رو مراجعه بکنید، اونها هم همینطور، اونها هم تو حلیات بسیطه به معنای حرفی قائل هم هم حرف مخالفی موشنه. همین زید ایستاده است مرکب است دیگه، زید قائم مرکب است. حل یه بسیطه همیشه محمولش وجوده، حل بسیطه سوال از وجوده، حل مرکب سوال از اتساق شیء موجوده. درست شد؟ حرف علامه طباطبایی بود که تو حل یه بسیطه این که محمول موجودانه ما دیگه وجود رابط نداریم، چون زید موجودان به دو وجود در خارج نیستن، یه وجود هم. درست شد؟ رابط معنا داره. آش محمد حسین و حالا اکثریت هم که قبول ندارن که عرض کنه هر بشون روشن آقا جان
الان
دارن
همه معاملات ثانی
حرفو
میزنن،
مثلا
وجود ممکنه
هم بزنی حرفو میزنن نمیزنه. یه اشکال دیگه است که اگر استدلال شما درست بود فقط مال حلیات بسیطه نبود، اینا جوادی داره، باید در کل معقولات ثانی حرفو میزنن، چون هیچ کدوم وجود جدایی ندارن، برای که شما به این منتظر نیست. این نقض هم آیه جوادی داره. بخونیم اینا رو. اون دم دستی که میتونید اینجا خوب برای حرف اونو بینم آموزش فلسفه و شرح مبسوط آقای مطهریه، ولی خب اینا هم آقای جوادی هم داره.
برده چی؟ فقط حرف خودش رو داده.
کی؟
مثلا توی
اسم علامه رو نمیدونم. برخی گفتن
حرف اونا رو برده.
آره میگه برخی اینجوری گفتن، بعد یه تعبیری هم داره میگه اینا خلط کردن، خلط کردن در اینکه در خارج اون اتحاد ماهوی را ندیدن، بودن در ذهنم وجود رابط رو انکار کردن، حالا که ربط و مفاهیم تحقق داره. بعد نوع دیگری در خارج هم هست دیگه. این خیلی باش کار داره، این بحث معنای حرفی از اون بحث‌های فلسفی است که خیلی تو اصول نقش داره، و اگر این بحث فلسفیش رو نفهمید اون بحث اصولیش هم نخواهید.
اگه کسی اشکال کنه که ربطی که بین مفاهیم ذهنی وجود داره ما به ازا خارجی نداره، یعنی مثلا
ما به ازا لزومی نداره، ولی منشأ انتزاع داره.
منشأ انتزاعش چیه؟
همون اتحاد وصف با موصوفه.
نه دیگه، خب شما که میگید اینجا بین زید و موجود هیچ همچین اتحاد چی؟
اتحاد هست؟
نه اتحاد هست، منتها رابطی شکل میگیره، من رابطی نمیفهم.
خب لزومی نداره رابط، همین حرف دیگه. اشکالی که والله میتونن میگن لزومی نداره رابط همه جا مثل زید ایستاده است باشه، که دو تا ماهیت باشه یه ربط بیاد پیوند ایجاد کنه، دو ما به ازا باشه یه ربطی بیاد پیدا. این چه دلیلی داره؟ ما وجود از کجا پیدا کردیم؟ یه قضیه بود، یه اتحاد فهمیدیم، هر جا اتحاد بیاد این میاد. حالا این اتحاد میتونه بین اتحاد بین دو تا ماهیت باشه، میتونه جور دیگری از اتحاد باشه.
ببخشید اینم اونم فقط اون طرف هم اون طرف هم نگاه کنید، فقط ادعا کردن و میگن دلیل نداره رابطه اینجوری که شما میگید تعریف کنید.
شما باید رجوع اینا دیگه ببین بحث‌های تنبیهیه، اینا برهانی نیست. شما باید اینا هر اون چیزی که میفهمی به مخاطب بگی، را چه علامه چه دیگران، بعد مخاطبم رجوع کنه اون چرا که در خودش مییابد بیان کنه. اینا میگن بحث‌های تنبیهی، نه اون نظریات راهی نیستن که مثلا قشنگ یه برهان صغرا کبرا براش بچم. ببین چی میگم، ما باید بفهمیم مخاطبمون چی میگه، گوینده چی داره میگه، بعد رجوع کنیم به وجدان خودمون ببینیم اونو مییابیم یا نمییابیم، بعد اون چیزی که یافتیم به دیگری عرضه کنیم، اونم مراجعه کنه و همینطوریم گفتمان انجام میشه تا حالا یا به نتیجه واحد برسیم حرفمو بفهمیم قشنگ همون رو بیابیم، یا اینکه بس قطع میشه دیگه، میگم ما اون تو فهمی نمیاد. این بحث مهمی است، بحث معنای حرفی برای ما یعنی با تو فقه و اصول اهمیت زیادی داره. الفصل الاول الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره. یه وجود فی نفسه داریم که شبیه معنای اسمی، معنای محمولی، معنای استقلالی، همشون یکی. و یه وجود فی غیره داریم که بهش میگن معنای حرفی، معنای ربطی. من الوجود، من تعویضی است.
این تو مفهوم وجود دیگه.
اول تو مفهوم شروع میکنیم. اول تو مفهوم شروع میکنیم، بعد میرسیم به محکی. حالا هم نرسیم. اونجایی که میگه ماسه و الله همه نسبت به الله وجود رابطه، اونجا بحث محکیه.
چرا به عکس اینجا شروع کردیم بحث رو؟
اصلش روال بحث فلسفی همینه دیگه. چون ما تو علم اصولیم، اول با مفاهیم روبرو میشی، از این مفاهیم شروع میکنیم تا راجع به ملأ خارج سخن بگیم.
درسته، من تا
در از ملأ خارج
حرف درست. من تا مرتب وقتی اصلا راجع به وجود ذهنی میخواست صحبت کنه، تعریفش اونجوری نکرده، ولی منوطش کرد به در مقابل وجود خارجی تعریفش کرد. یعنی که گویی اصلی که یه وجودی در خارج هست، بعد من از این مفهوم
اصلا خارج نمونم. اصلی که من یه وجودی را به علم حضوری میابم. حالا به هر صورت ایشون اینطور شد. حالا این مثل ما اینجوری شروع نکرده، از قضیه شروع نکرده. تو هم آزش هست نگاه کنید، شروع بحثش اینطور نیست. من الوجود، ولی خب برای ما ها تو اصول از اینجور شروع کنیم بهتره، چون بعدا میخواییم فدار و امثال اون رو بگیم اینجور راحت تر. من الوجود یعنی بعضی از وجودها، اونایی هستن که فی غیره هند، که این میشه معنای چی؟ حرفی. و بعضی وجودها خلافش هستن، یعنی چی هند؟ فی نفسه هند، یعنی معنای اسمی هند. و ذالک، این که میگیم وجود دو قسمه به خاطر اینه که ما وقتی که در نظر بگیریم قضایای صادق را، اون که شما گفتی ها این نکتهش که مطابق با واقع، حکمش مطابق واقع، وقتی که ما در نظر بگیریم قضایایی را که صادقن، مثل الانسان و زاهکن، انسان خندان است، میابیم در این قضایا غیر از موضوع که مفهوم انسان باشیم و محمول که مفهوم زاهک باشه، میابیم امر دیگری را. اون امرن مفعول وجدنایه، درسته آقا جان؟ میابیم امر دیگری را که با اون امر دیگر ارتباط برقرار میشود و متصل میشود بعض این انسان و زاهک به بعض دیگر. یعنی با اون استه، با اون هیئته این اتحاد داریم درست میکنه. وقتی میگی زیدان فدار، یه چیزی میفهمیم که بین زید و دار تنهایی ما نمیفهمیدیم. این اون معنای حرفی هست، درسته آقا؟ لیس یوجد کی، این امر دیگر، اون معنای حرفی اگر در نظر گرفته شود، موضوع به تنهایی، مثلا زید تنها، یا محمول به تنهایی، یا حتی وقتی شما زید رو مثلا به جای دار مثلا بشید، یه سار از زیدان مل مدرسه مثلا، این رابطی که بین زید و مدرسه میفهمی غیر از اون رابطی است که بین زید و دار میفهمی. یه برای میگه امران فدار، یه رابطه بین امر و دار میفهمی دیگه، که این امران اونجاست، این غیر از اینه که زید اونجاست، درسته؟ ولی هر دارم با فی حکایت کنی، درست هستی؟ میگه که لیس یوجد اون امر دیگر، اون معنای حرفی، وقتی موضوع را در نظر بگیری به تنهایی، و یا محمول را در نظر بگیری به تنهایی، و یا در نظر بگیری هر یک از این موضوع محمول را با غیر از دیگری، مثلا انسان رو با زاهک نگیری، انسان مثلا با جالس بگیری، یا زاهک رو با انسان نگیری، مثلا با چیز دیگه بگیری، با زید بگیری، متفاوت میشه. فلهو، پس برای این کی؟ این معنای حرفی، این معنای ربطی، یک وجودی است. اما این وجود رابط، وجود این وجود حرفی، این وجود رابط، وجود سومی برای موضوع محمول نیست، که یه موضوع تو خواهیشون یه معمولیش سالسی، که بعد این وجود رابط وجود سالسی برای موضوع محمول نیست که واقع بشود بین موضوع و محمول و مستقل باشد از موضوع و محمول. و الا یعنی اگر این میخواست وجوده بگید مستقل باشد، خودش دوباره احتیاج پیدا میکرد به دو تا رابطه
دیگر
که مرتبط کنن این معنای حرفی را به دو طرف، یعنی به موضوع و محمول. درسته؟ بعد اونی که فرض شده بود که سه تاست، پنج تا میشون موضوع محمول رابط، دو تا رابطه اضافه. درسته؟ بعد دوباره اون دو تا رابطه هم فرض اینه که شما خواهی بگی مستقلن دیگه، پس اونا هم دوباره چهار تا رابط میخواستن، دو تا با این موضوع معمول، دو تا هم اون با موضوع معمول میشد نه تا. بعد اون چهار تا لذا فکاسم ملخمسه تسعه، بعد دوباره اون دو تا رابطه ها که اون دو تا رابط میخواستن میشد نه تا. بعد و حلوم مجر را همینطور ادامه پیدا میکنید، همینطور ادامه پیدا میکنید، دوباره اون چهار تا اکم دو تا رابط میشه هشت تا دیگه اضافه میشه میشه 17 تا، بعد اون هشت تا اکم دو تا رابط بازن 16 تا میشه 33 تا و یتسلسل الی آخر النهایه و هو باطل. چون اگر اینطوری بود هیچ وقت نباید ربطی بگید فهمیده میشد، بلکه بل وجدان ربط و اتحاد چی میشه؟ فهمیده میشه. پس اگر معنای حرفی میخواست مستقل باشه، ما هیچ وقت نباید ارتباط و اتحاد میفهمیدیم، داره که بل وجدان میفهمیم، پس معنای حرفی مستقل نیست، وجود جدایی از اون طرفین در محکی نداره. پس وجود رابط قائمان، یعنی وابسته، وجود رابط یا وجود اون معنای حرفی، وجود معنای حرفی وجود اون اصله وابسته به دو طرفه، موجود در ضمن دو طرفه، اینجوری مثل این شکلی کشیدم، موجود اصله در ضمن دو طرفه، خارج از اونا نیست. لا معنا برای رابطی که بخواد مستقل باشد به لحاظ مفهوم، اون که مستقل یا رابط نیست، اون عنوان مشیره. مثل که شما میگید فی معناش چیه؟ میگه النسبت و ظرفیت، خود از ظرفیت که نیست که، اینو میگه مشیره به اون معناییست که فی تو زیدان فت دار داره، حالا خودش که مستقل نیست. این رو مینامیم وجود رابط، معنای حرفی، معنای ربطی. و اون چه که برخلاف این است، مثل وجود موضوع و وجود محمول که معنای مستقلی داره، این رو وجود محمولی مینامیم، وجود مستقل مینامیم، معنای بگید اسمی مینامیم. بنابراین وجود تقسیم میشود به مستقل و رابط و مطلوب ما هم همین است. این بگو شما سوالتو. رابط در تصدیقات هستش، بعد در جمل، در تصوراتی که به صورت جملات پرسشی میاد، مثل آیا زید ایستاده است، درست شد؟ اینجا هست علامه طباطبایی‌ها، اونجا وجود رابط رو منکرن و فقط در تصدیقات قائلن، در مقابل مثل آیه مصباحی‌ها اونجا وجود رابط را قائلن،
اونجا یعنی
در جملات پرسشیه. انشاء همینطور، بله انشاء همینطور. ما تو مفردات معنای هر رابط نداره، مثلا زید تنها توی، اما بقیهش که میاد، یعنی مرکبات اضافیه، جملات استفهامیه و انشاءات وجود رابط داریم یا نداریم محل اختلافه. مشهور قائلن، علامه اینا منکرن.
مثلا ایستادگی مفهوم رابط نداره؟
ایستادگی نه
نداره،
خود ایستادگی نه، مگر اینکه بگی این ایستادگی وصف موصوف مقدریست، بین اون موصوف مقدر با ایستادگی داری رابطه برقرار میکنه، اون میشه. چی؟ علل اقوا هست، ولی خود علامه قائل نیست، خود مشهور قائلن ولی علامه قائل نیست. تا تو سالسن میخوشن آیه حسن زادم یادم نیست، ولی فکر کنم ایشون هم قائل نیست. یزهر و مما تقدم اولا که آیه مزاده که این موضوع اصلا یک کتاب جدا داره دیگه، همون العمل و ضابط فر رابطیه برام. یزهر و مما تقدم اولا که وجودات رابط اصلا ماهیتی ندارن. چرا؟ چون ماهیت اونیست که در جای ماهو میاد، میگه الانسانو ماهو، طرف میگه الانسانو حیوانان ناطق، پس چیزی ماهیت داره که بتونه موضوع قرار بگیره، معنای حرفی که نمیتونه بگید موضوع قرار بگیره، پس معنای حرفی اصلا ماهیت نداره. وجودات رابط ماهیت ندارن، چون ماهیت اونیست که در جواب ماهو گفته میشود، پس برای ماهیات صرفاً وجود محمولی است. ماهیات صرفا مال جایی هستند که دارای مفهومی باشه که مستقل باشد از لحاظ مفهوم بودن، بشه موضوع آرش بدید. درست آقا؟
شما این هم
توضیحی
که دارد خوشگل رابط دارید که اینا ماهیتش بود دیگه، چیستش بود دیگه.
هر چیستی ماهیت نیست برادر من، ماهیت اونیست که حاکی از چی باشه؟
حدود،
حدود شی باشه. ببین مفاهیم اعتباری هم میتونیم براشون تعریف کنیم، میتونیم بگه دیگه طهارت چیست، صلات چیست، شما توضیح هم بدید. ولی اونو بهش نمیگیم ماهیت، ماهیت بعد حاکی از حدود واقعیت باشه. این میشه معنای ماهیت.
حدود نسبی میتونیم براش قائل بشیم.
چی؟
حدود نسبی.
حدود نسبی یعنی چی؟
موضوع با یعنی جا با جا فرق بکنه.
خب این اشکال نداره، مطمئن ماهیت نیست. ماهیت بابا جان باید موضوع قرار بگیره، معمول برش هم بشه. شما معنای حرفی رو که نمیتونی موضوع قرار بدی. میتونی بین معنای حرفی میز قرار بدی، بگی ها معنای فی با معنای من فرق میکنه، تمایز میتونی بدی، عدم که نیست. اما این ماهیت نمیشه. اینکه شما یه چیزی از فی میفهمی که حرف آقا بود، مثلا میگم فی یعنی چیزی میفهمم دیگه، توضیح میدم، یعنی مفهوم داره، این معناش نیست که ماهیت داره. یا اینکه شما میگی من میتونم تمایز بدم، بله خب من فی و من اصلا تمایز میدم، هیئت امر و هیئت نهی رو تمایز میدم، ولی میز معناش ماهیت نیست. اینکه شما یه چیزی میفهمی یعنی مفهوم داره، اینکه تمایز میده یعنی عدم مطلق بگو نیست. اما اینا هیچ کم نشون نمیده که این ماهیت داره. ماهیت داره واجه باید موضوع قرار بگیره، بگم فلان چیز ماهو، بگی فلانی فلان. تعریف ماهیت دیگه، ما یقال و فی جواب ما هو.
همین یعنی در این توضیحاتی که شما میدین یعنی ماهوبه‌ای داره.
خب بگو ببینم چه. من میگم
اون چیزی که الان توضیح دادین گفتین
اینه، اینا که این فرق داره، اینا که عنوان مشیره. یعنی من وقتی میخوام توضیح بدم همه اینا اسمه. مثلا شما میگن فی یعنی چی؟ میگی ظرفیت، ظرفیت اسمه. یا میگی ان نسب به ظرفیت اسمه، این که معنای فی نیست. اما شما برای اینکه اون معنا را به من بفهمانی دقت میکنی، از یه سری اسما و عناوین مشیر استفاده میکنی. شما برای اینکه من بفهمونی فی چیست، معناش چیست، میگم میگی یک نسبت ظرفیتی که بین مثلا زید و دار برقرار میشود، این معنای زیدون فی دار است. تمام این کلماتی که الان من گفتم به جز اون اصل آخر همشون اسم بودن. شما از معانی اسمی استفاده کردی به صورت عنوان مشیر برای اینکه اون غرضت که معنای بگو حرفی بود به من بفهمونی. این معناش نیست که خود اونه. مثل این که بذار بگم خوب یاد بگیر، نه چون تو اصول خیلی به درد
میخوره.
بذار گوش بده. بابا بی حد کی گفت؟ من میگم قابلیت این را ندارد که موضوع قرار بگیرد. یا دارم میگم واسه بذار راشد یه جمله قشنگی داره، میگه که ما دو شی داریم که دو چیز ماهیت نداره. یکی خداست که انقدر این وجود قوی است که مافوق این است که ماهیت داشته باشه. خب یکی هم معانی حرفیه و وجودات رابط هم که اونقدر ضعیف هم که نمیتوانن موضوع قرار بگیرن تا بعد بگو ماهیت داشته باشن. نه این راجبشون همه حرفشون. ببینید من برای فهماندن یک مطلب میتونم از چیزهای دیگری استفاده بکنم که اشاره کنن به اون غرض من. مثل این که تو سیوتی میگوید کلامونا لفظ مفیدان کس تقه، بعد میگه آقا استقل مگه فعل نیست؟ فعل که مجرور حرف جر واقع نمیشه. میگفتی جواب میدادی، میگفتی حالا جواب ندادی، اونها جواب دادن. این استقل اسم است، عنوان مشیر است برای اون استقل فعلی. اینطوری نیست، انتقال انجام میشه. این همین ماجرا را مرحوم آشمانزه تو بحث متعلق عوامر و نواهی میگه. میگه در متعلقات عوامر و نواهی در از مولا خارج است. مولا میخواد تو خارج امتثال انجام بشه دیگه، به غیر اینه اسیان هم ظرفش خارج است. ولی چون اگر میخواد مستقیما به او امر بکنه محظور داره، ممکن نیست، چون اگر موجود باشد امر به او میشه تحصیل حاصل، اگر معدوم باشد تعلق الموجود به معدوم معنا نداره. یک عنوان مشیر میاره، یه عنوان میاره، یه مفهوم میاره که با این مفهوم شما منتقل بشی به غرضش که کجاست؟ بگو خارج است. وقتی میگه سله متعلق امر، حالا ترمولاشان دو سه که درست شمه عنوان صلاته، طبیعت صلاته، ولی غرض عنوان و طبیعت نیست، غرض صلات خارجی است. بودا این عنوان صلات عنوان مشیر میشود برای اون غرض خارجی. اینو فهمیدید؟ اینه مطلب. و این جای مختلف است. اینجا هم همینطوره. اینجا هم همینطوره. معنای حرفی یک معنای ربطی است، یک معنایی است که به تنهایی قابل تصور نیست. ولی حالا اگر شما بخواید اون معنا را به من بگو بفهمانی، از واژه‌هایی که نامشون اسمن حرف نیستن استفاده می‌کنی، اون غرضت چی میشه؟ حاصل میشه. من اجمالا متوجه.
حدود یعنی چی؟
حدود.
حدود خود حد یعنی جایی که دیگه این نیست.
خب همین چیزایی که شما گفتین حدود همینه.
نه این قابل نگفتم حد نداره عزیز دلم، خدا حد نداره. معنای حرفی این قابلیت را ندارد که موضوع قرار بگیرد و اون خصوصیات را شما محمولش قرار بدید و برای این هم کنید.
خب چرا؟ چون نمیتونه مبین حدود خودش باشه.
چون نمیتونه موضوع قرار بگیره.
خب نه، یعنی چی موضوع قرار بگیره؟
مبین حدودش باشه. میگم من بعد موضوع رو بگم که بعد بشه جواب حملش کنه.
خب من اینو موضوع قرار میدم، چیو براش حمل میکنم؟
اینو نمیتونی موضوع قرار بدی. اونی که موضوع قرار بگیره حرف نیست.
یه چیزی براش حمل کنم ببینید میشه. همین حدودی رو که شما تعریف کردی براش حمل میکنم.
بر کی حمل میکنی؟
بر همون چیزی که شما اسمش گوشی معنای حرفیه.
معنای حرفی نیست اخو. اونی که تو موضوع قرار میدی اسمه. شما وقتی فی رو میای موضوع قرار میدی، فی معنای ظرفیت دارد. این فی که الان موضوع شد دیگه فی حرفی میگی نیست، این اسمه که عنوان مشیره به اون فی حرفیه. اینو دارم میگم، لذا من نگفتم معنای حرفی ماهیت نداره. اون جمله راشد یه بار دیگه میگم، ببخشید ماهیت نداره درسته، نگفتم حد نداره. گفت راشد گفت دو چیز ماهیت نداره، یکی خدا که اینقدر وسیع است که حد نداره که بخواد ماهیت داشته باشه، یکی وجود حرفی معنای حرفی معنای رابط که اونقدر ضعیف است که نمیتونه موضوع قرار بگیره تا بعد شما اون حدود رو برای چیکار کنی؟
هم
کنی. و این جمله‌ای که شما میگی که میگی من یه چیز موضوع قرار نمیدارم باشه، همین چیزایی که شما هم میکنم، بله شما چه میگی؟ فی معنای نسبت ظرفیه را دارد، یا مثلا فی در فدار معنای ظرفیه، ولی اون فی که موضوع قرار گرفت اون دیگه حرف نیست، اون اسم، اون عنوان مشیره. این همون قضیه متعلقات عوامل و نواهی. شما غرضت خارج است، اما اون خارج رو نمیتونی من بگی، یه عنوانی در نظر میگیری که با اون عنوان به من این رو منتقل بکنی، اون عنوان رو موضوع متعلق قرار میدی، اشکالم نداره، ولی برای اون عنوان متعلق حقیقی نیست، غرض واقعی شما نیست. اینجا شما میتونی عنوان مشیر بذاری، اسم بذاری و حرف اشاره کنه، ولی برای اون عنوان مشیر حقیقتاً اسم حقیقتاً حرف نیست. وجودات رابط ماهیت ندارن، چون ماهیت نبود در جای ماهو میومد. ما بله، پس ماهیت برای لا محاله، برای اونیست که وجود محمولی داره، معنای مستقل در مفهومیت داره که میتونه موضوع قرار بگیره. رابط اینطوری نیست. یکی. دوم، تحقق وجود رابط بین دو امر هر جا معنای حرفی اومد نوعی اتحاد بین دو طرف ایجاد میکنه، چرا که وجود رابط واحدی است که خارج از وجود دو طرف نیست. پس وقتی فی میاد، من میاد، هر چی که میاد یک ربطی داره برقرار میشه. ثالثاً، ما یه خدمت شما هر چقدر علامه طباطبایی قائلیم، حالا خیلی آشفان حسین قبول نداره، خیلی از شهدا علامه هم قبول ندارن، ولی خب بعضی هم قبول دارن، تو نیست که الان این فقط علامه باشه. ان الرابط انما یتحقق در مطابق حریات مرکبه که متضمن ثبوت شیئن هستن، که دو چیز هم در خارج، ذهن یه چیز، استادگی یه چیز، رابطه بینش. اما حلیات بسیطه مثل زید موجود است که متضمن نیستن مگر ثبوت شیء را، متضمن نیستن مگر ثبوت موضوع آنها را. اینجا ما رابطی در مطابق اونها نمیتونیم فرض کنیم، چون معنا ندارد ارتباط شیئی با خودش و نسبت شیئی با خودش. یه نکته دیگه برسم الان فهمید یا نه؟ طبق نظر اگه علامه طباطبایی بخواد به این سوال جواب بده که ما در قضایای سالبه وجود رابط داریم یا نداریم، چی باید جواب بده؟ احسن رو بگه نداریم، چون میگه اونجا سلب و ربطن، سلب و اتحاده. ولی مثل امام، مثل هاشم بن حسین، مثل ائمه اصفهان اینا، حالا چون ما با اصولاش کار داریم، امام و هاشم بن حسین بیشتر، اینا وقتی که میخوام بگم باید در سالبه وجود رابطه و همه حرفه قائل باشن یا نباشن؟ قائل به هستن. مثلا هم تو سالبه قائلن هم تو موجبه. قبلا گفتیم. اما علامه اینا تو سالبه معنای حرفی رو قائل نیستن. تو علی مسیح قائل نیستن.
جمع شد منظورتون همیات مرکب.
بله مرکبه. بسته کلا قائل نیست. خب الفصل ثانی رو اینا فکر کنید، برای اصول اینا هم خیلی اینا لازمه. اینا رو نفهمید اونجا هم نمی‌فهمید.
اختلاف آخر به کار می اومد. یعنی اختلاف آخر
میگم برای اینکه بعداً توی بحث‌های اصولی وقتی مثلا هاشم بن حسین رو می‌خونید با این ذهنیت نخونید که بعد گیر کنید بگید این چطوری معنای حرفی تو حلیه بسیط درست کرد یا معنای حرفی در قضیه سالبه چجوری فرض کرد. وقتی امام می‌خونید، هاشم بن حسین آخوند، حالا تو روشی اونجا من رو یک کار کنیم
نه داریم که اگر
هفته پیش کنه شده
محبوب باشه
شنبه تو چه باشه
الان محدود کرده
علامه همینو گفتیم. آره دیگه
آره دیگه محدود کرده به این
اما این استدلال برای که اینجا رابطه رو امکان یا چه دلیلی گفت چه جا ثبوت شهید به شهید ناخم نیست آره نظری تو کل معقولات ساده فرصی ثبوت شهید به شهید ناخم ثبوت وصف شهید
باشه از باب استدلالش میفرمایید.
آره دیگه عشق نقضی که کرده اینطوریه دیگه، این دلیل تو جای دیگه هم میاد در که خودت منتظم نیست. درفی چی شد؟ حالا ما فکر کنیم
یعنی اینو محدود کرده ولی استدلالش اون
آره هر فهمیدین
بگردیم که اون قولش هم مثلا قولش باشه دیگه که در بر نمیگه شما آی جهادی بیاد کار جای دیگه
نه مغز یعنی میگه آی دلیل تو هم یه جایی میاد خودت منتظر نه دقیق هم سه معنی اشکال نداره هم میگه خودت طرف منتظر نیست اشکال آتون رئیس مقتوع این بحث بود اونی که بیشتر به درده میکنه که شما بدونید که بعد تو رسول مثلا هاشم بن حسین رو میکنید، امام رو میکنید، آخوند رو میکنید، بعد توی بحث های قضای سالبه یا توی چیز هم بحث از معنای حرفی میکنن بدونید که اونا این رو قائل هم فرق میکنه با هم فرق
مثلا معنای اسم چجوری باید از معنای حرفی میخواهد؟
عنوان مشیر میشه
فقط اشاره داره دیگه.
آره دیگه اشاره تو اشکال نداره. مثل اینکه مثلا شما الان علیکه به هازل جالس، چون اشاره فقط خصوصیت اشاره رو به مخاطب بفهمونه بسته، یا اون عنوان یا طبیعت سله، طبیعت صلات به شما میفهمونه عمل خارجی رو، همین بسته. تو عنوان مشیر قرار نیست تمام حدود و سقور و واقعیت رو را بفهماند. این معنای اسمی این اشاره نمیتونه بکنه.
برداشت هم تو ماهیت تو همینه دیگه.
حالا همینه. معنای اسمی ماهیت اونو که نمیگه. یه اشاره میکنه که شما به غرض منتقل بشید. مثل متعلق عوام وقتی میگه سله طبیعت صلاتی حقیقت عمل خارجی به شما نمیفهمونه. اون از جای دیگه باید بفهمید. اما به این منتقل میشه که الان چه کاری رو میخواد اجمالا. سن
مفاهیم فلسفی یا ثانوی منطقی جفتشون وصف، یکیش وصف عالم خارج بود، یکیش وصف مفهوم ذهنی. خب مفهوم ذهنی هم از عالم خارج شکل گرفته دیگه.
نه لزوما بابا، اینو من بارها گفتم. دو جوره، فعال منفعل. اگه منفعل باشه
خب فعالش هم چی جوری مثلا
فعالش میشه دو علم حضوری داره، مثل من هستم. من هستم از کدوم خارج شکل گرفته برادر من؟ من خودم هستم، هستم با علم وجدانی تحلیل کردم پیدا کردم.
مفهوم ذهنیش کدوم؟
من یه مفهومه، هستنم یه مفهوم، هستن یه مفهوم دیگه. اینا دارم حمل انجام میدم. محکیش اون نیست که به علم حضوری یافتم. حالا این من هستم یا من این صورت ذهنیه من است، اینا چیزایی است که علم حضوری مشترکه که همه داریم. طبعا اون کسی که شهوداتی هم داشته باشه علم حضوری مختصی هم بیش از اینا داره دیگه. به همون میزان اینجور مفاهیم فعالش هم چی میشه؟
سبیه همه منم باز از عالم خارج چه گرفتی؟
من از خارج نگیدم
با رابطه با خارج فهمیدی؟
اصلا تا من نفهمیده باشم خارج منو نداره، اول من باید خودم بفهم که اون خارج از منه.
اگر یک بچه تازه به دنیا آمده باشه خودش کدوم از حواس رو نداشته باشه
خودش رو میفهمه، شما اگه میفهم از کجا میگی؟ مگه من رو با حواس فهمیدم؟
ما از زبری و از حس لامس
نمیشه زبری من، نمیشه زبری لباس من، خود من چیه؟ من اگه من رو نفهمیده باشم که زبری لباس من معنا نداره، اصلا حس من معنا نداره، چه برسد به این. شما قبل از تمامی ادراکاتت من رو باید فهمیده باشی و این من رو نمیتونی با حس بفهمی. فقط هم این نیست، حالا اصلاح حس اینقدر اشکال داره که دیگه خود غربی هم عقب نشینی کردن، یه تعداد محدودی الان وقتی نگاه می‌کنید تو مقالات ده تا یکی مثلا از اصل دفاع می‌کنه. کل بحث‌های ریاضی همه یقینی هست، هیچ کدوم حسی نیست. در ریاضیات اینجوری نیست لزومن که من اول مثلا دو تا اینجا ببینم، دو تا هم اینجا ببینم، این دو تا میشه ببین اینطوری بعد بشم یک دو سه چهار میشه چهار. کل بحث‌های ریاضی محضایی که ریاضی فعالن، که اول ریاضیدان میره یه چیزی پیدا میکنه میگه، بعد که میاد تو علوم تجربی طرف میشه میره اینو میشه ازش یه چیز خارجی درست کرد که تو فلسفه تکنولوژی اتفاق میفته. تمام این بحث اینطوری ریاضی من همشون ذهن فعاله، هیچ کدوم منفعل نیست. خب اینا چی میشه؟ اینا همه نشون میده تمام ادراکات ما از خارج و از حواس نمیاد. بعد به قول
استاد
آیزایا برلین گفت این جمله‌ای که خود ماها میگفتیم الان خودمون بهش میخندیم. ما یه زمانی میگفتیم همین جمله‌ای که گفت آقا به شما ایرادی نیست آقا اجازه بده میگه، ما یه زمانی میگفتیم که اگر حسی نباشد کسی نمیفهمه. خب هیچ کی از ما سوال نکرد که خود همین جمله با کدام حس اثبات شده. میدونی این جمله اجازه بده، اجازه بده اول از تجربه گرای مهم بود، بعد حلقه اول ویام بود، حلقه دوم بود، حلقه سوم دیگه نیومد، بعد یه سری ایرادا رو گرفت که این حرفی که ما تا حالا میزدیم یه سری ایراد داره. بعد یکی شمی جمعه که شما گفتی یاد افتاد که اگر بچه هیچ حسی نداشته باشه، خب یکی از ما نپرسید که این بچه که هیچ حسی نداره نمیفهمه این از با کدوم حس اثبات شده؟ این ادعایی که شما میکنید گفت این سلف کانترادیکشنه، نیاز به ابطال خارجی نداره از صورت حس. همون که سلف این خود، کانترادیکشن خود متناقض، کسی خودش رو تصور کنه خودش رو ابطال میکنه، چون خود این مدعیات با حس اثبات نمیشن. باید طرف یه چیزی بیرون از حس قبلش داشته باشه تا تازه اینا رو بفهمه، تحلیل کنه، استدلال کنه. به جمله آیزنبری یاد افتاد اینکه اگر هیچ حسی نمیشن این خودش با کدام حس اثبات شده. ما اینا که تو ایران هم نمیدونم اینا رو نمیخوانن، اگه میخوانن جوابی دارن خب بیان تو دنیا عرضه کنن که اینها رو به عنوان فلاسفه بین‌المللی بشناسن اگه واقعا دارن که دارن. بعد حداقل انصاف اینه که این نامردا وقتی که با این مجموعه کلاس میذارن بگن آقا این نظریه اینه، این اشکال هم بهش شده مثلا. بعد حالا اون مخاطب خواست بعد جوابی هم داشتم با اون مخاطب، حداقلش اینه و نمیگرم تو هیچ کم از جزوان
شده.
نه الان بحث روشن فکرهای قلبگرا ملکیان، اون ملکیان باز بعضی جاها که میتونه جمع جورش کنه آدرس میده، سروش که اصلا کلن آدرس میده، همش به اسم خودش میده. اون شما دقت کنید تو کتاباش یه سری جاها رو که بعد فکر کنه میتونه جمعش کنه میتونه جواب بده میگه، یا مثلا این حرفی که من زدم فلان فیلسوف خارجی هم این نقدش کرده ولی مثلا درست نیست بیندن. اون جایی که نمیتونه جواب بده نمیگه، اصلا طرحش نمیده، ولی اون جایی که فکر میکنه میتونه جواب بده میگه آدرس هم بده. ولی سروش اصلا آدرس نمیده، اصلا خیلی از طرفداراش هنوز هم خیال میکنن صراط مستقیم نظریه خودشه. حالا بماند دیگه
اونایی که کتابهاشو میخونن یه طیف خاصی هم، مثلا طیف اهل تحقیق کتابای سروش رو به عنوان یک کتاب منبع پژوهشگر حرف نو داره اصلا نمیخونن، مطالعه نمیکنن. شما چهار تا مثلا دانشجو حتی فلسفه پیدا کنی که بگی کتابای سروش رو میگن اصلا
چی هست که حرف نزنه، فلسفه ای که اهل چیز نیستن، نه خودشون نه استادشون
اونو میگن. بعدم از جامعه چجوری، حالا ما چون دانشگاه بودیم اینو قشنگ دیدیم، ما مده یه زمانی مرحوم آقای آوینی میگفتش که من کتاب نیچه رو میگرفتم چه همه ببینن که من دارم نیچه میخونم، مد بود. بعدم میگفتم اینو چرت و پرتش نوشته. الان هم مده که مثلا شما با کتاب سروش زیر بغلت میشه برید دانشگاه بگن آقا مثلا این مثلا کتاب آقای سروش رو میخونه، آقای
دکتر فلانی میگن آزاده است،
آره آزاده است. مثلا خیلی از بچه‌ها شرم من تو دانشگاه خودم مثلا شرمش میاد بگی من کتاب شهید مطهری رو میخوندم، حتما باید بگی من شریعتی خونم. آره مثلا یه جوریه من. که میگه آقا مثلا کتاب شهید مطهری هم خوندی، مطهری که حالا به حساب نمیاد که یه معماری رفته یه چیزایی ازش نوشتن، ولی دکتر شریعتی نه، دکتر شریعتی دکتر شریعتی، حالا ممکن هزار تا اشکال هم تو حرفش باشه.
یا مثلا اون حرف مثلا مال برگسن تطبیقش، اما شریعت تطبیقش از خودشه، اصل حرف مال برگسن مثلا
اشتباهات
تطبیق از خودشه.
بعد اما مثلا
ولی چیش اون حتی این را داره، اونم آدرس نمیده، یعنی اونم مثلا حرف برگسن میاره بعد تطبیق میده بر جامعه ایران، تطبیق از خودشه. بعد نمیگه این اصل
یا تطبیق میده با صدر اسلام،
یا با صدر اسلام
تطبیق میده با جناب سلمان و عمان و اینا،
تطبیقش از خودشه. مال سروش تطبیقات هم از خودشون نیست، ملکیان تطبیقات هم که نگاه خیلی جا هست، نمیگم همه جا، تطبیق هم مال اونه. مثلا همین شعر مال فیله هست که تو پرا اسمه، این شعر هم مال جانیکه، جانیک وقتی اونو میگه و این شعر مولوی رو پایش میرسه تو پرا اسمش. حالا بگذاریم، مهم نیست. علایال اصالت حس مشکلی که داره در مجموعه ادراکات محدود به ورودی حس نیست. اصلا شما قبل از حس باید من رو بشناسید تا حس من معنا پیدا کنه. و حالا این جمله هم که گفتیم، اون حرف آیزابلی که خود این حرف که اگر بچه هیچ حسی نداشت، هیچ ادراکی هم نداشت، خود این با کدام حس اثبات شده؟ خودش تناقضه.
مثلا یه مطلبی تو اصول فرمودیم که الان نمیدونم کدوم یکی از علما واژه همین نه رو که خواست ترجمه کنه، بعد
آشمان دسته
بعد با اون چیزی که توی اصفهان دیده بود
اول اومد، بعد میگه خودم دوباره فکر کردم که من از کجا به نظرم رسید که این نهر اینجوریه، دیدم این مال خسر اصفهان بود. اون کی گفته اونجا بوده؟ بعد رفتم تحقیق کردم نهری که اونجا بوده چجوری بوده. بعد که تحقیق کردم، اون مثال دیگه از آقای بروژردی هم زدن که وقتی وارد میشه متصل ارتداء میکنه، بعد تو ذهن میاد که اینکه اتصالش چجوری ارتداء کرده. بعد که ریشه رو بررسی میکنی میبینی بعد که میره بررسی میکنی میبینی الان نه مسجد درش این وره صف اون وره، این ناخدا دوست که در رو که باید بود تور میگه تا برسه چی بیه اقتدار کرده. اونجا رو که میری بررسی میکنی تو اون آی بروژدی میگه، میگه تو مسجد اون راوی مال فلان منطقه است، مسجد های اونجا جوری بوده که در رو از اون ور میزدن، ولی در رو باز میکرده وحس میشه به صف اول دیگه، اونجا اقتدار میگه طبیعی بود. اینا همه برمیگرده به این که شما از پیش فرضا تو فهم مد پرسش نکردی، یعنی کارت علمی نبوده به زبان فهم.
حالا طبقه این نمیتونه بگیم انسان محکوم محیطه؟
نه دیگه، تان برعکس، تو میتونی از محیط پرسش کنی، عکس این قضیه است. شما اگر از محیط پرسش بکنی حاکم میشی، پرسش نکنی محکوم میشی. به قول هایدگر دازاین وجودیت وقتی شکل میگیره که در مقابل عوامل بیرونی پرسشگر باشی. یعنی وقتی مثلا جو روی ایکس بود، تو هم نری ایکس بخونی، بپرسید چرا باید من ایکس بخونم. اینجاست که شما داری خودتی، اما تا وقتی که تابعی خود نیست. و تو تفسیر
بشر ولی تابع
عرف، آره عموم اینجوریه. چرا؟ بخواد که هزینه داره، بخواد که هزینه داره. خب ولی همه اینطور نیست، باز میده یکی اونجا میاد مثلا لگن حاصل تحقیق میکنه شیعه میشه، بعد اینایی که این هزینه ها رو میدن منشأ تحولن. ببین اونی که تابع عرفه حاضر نیست هزینه شو بده دیگه، تابع بقیه میده، هیچ وقت تحول ساز هم نمیشه. اما اونی که خدمت شما عرض شود این پرسشگری میکنه از همونها هزینه داره دیگه، چون هزینه اش اینه که تو پرسشگری میکنی، تابع اونا نیستی، طبیعتا تو رو از خودشون جدا میدونن، مجازات های محیطی بس به دنبال داره. ولی بعد شما به یه چیزایی دست پیدا میکنید و با اون چیزا میتونید تبدیل بشید به شخصیت رهبر و تحول ساز، چون دیگران ندارن دیگه. تحولات همیشه هم اینجوره. مثلا ببین اگر امام تابع عرف زمان خودش میبود، مثل بقیه همه اونایی که اون زمان خودش بودن چیکار میکردن؟ مثل همه اونا همون درس ها رو میخوند، همون درس ها رو میداد و اینا، هیچ وقت انقلابی هم اتفاق نمیفته. وقتی یه تحول اتفاق میفته شما تابع نیستی، پرسشگری میکنی چرا من این کارو باید بکنم، ولی پرسشگری که یه جا میپذیری همون رفتار رو ادامه میدی، یه جا نمیپذیری رفتار متفاوتی انجام میدی، و چه بسا این رفتار مثلا میشه تحول ساز میشه. عناصر تحول ساز همه محکوم، همه کسانی هستند که بر محیط مقابلش نگم عصیان کردن، پرسشگری کردن، و این پرسشگری اونا رو به درجه بالاتری از معرفت آورد. حالا که ممکنه حتی موافق همون هم باشن ها، اما این دفعه فلسفه‌ش هم بلدن، ریشه‌ش هم بلدن، اینا در درجه بالاتری قرار میگیرن نسبت به اونایی که همون رفتار رو داشتن و این پرسشگری رو هم داشتن. مثلا شما میرید تحقیق میکنید راجع به این مسئله فقه، میگید چرا مثلا همه میگن آقا شک 3 و 4 برابر 4، اینو چرا برابر 4 میذارن؟ پرسش میکنید، میری ادله رو میبینید، بررسی میکنید، ممکنه در نهایت هم برسید که همون برابر 4 بذار، ولی این دفعه تو این چیزهایی میدونی که اون نفر قبلی نمیدونست، این شما رو برتر میکنه، چه پاسخ همون برسید واسه جدید، و بعد این میتونه به شما منشأ تحول بده. خارجی‌ها میگن یه کامن سنس داریم، یعنی فهم متعارف. کسی که میخواد فیلسوف بشه، کسی میخواد دانشمند بشه، باید تو حوزه تخصصی خودش از فهم کامن سنس بیاد بالاتر، و این با پرسشگری انجام میشه. حالا تو تفسیرم فرق یک مفسر با یک آدم عادیه که مفسر با پیش‌فرض‌های خودش تفسیر نمی‌کنه، پرسشگری می‌کنه، به پیش‌فرض‌های مشترک می‌رسونه، بعد با پیش‌فرض‌های مشترک چیکار می‌کنه؟ تفسیر می‌کنه. اما اون آدم عادی همونطوری که روبرو میشه بر همون ذهنیت روانی خودش تفسیر می‌کنه. مثلا کاملا معلومه این آدم عصبانی بوده، دهاتی بوده، شهری بوده، کجایی بوده. این تو تفسیرش
میشه. یعنی اگه تفسیر بشه تشخیص دادیم مال کدوم شهر روستا زاده است یا
از نوع تفسیرش داره. این کار از علمی گیره.
استاد پیش‌فرض‌های زمانی که میخواد اون متن تفسیر بکنه
عبور میکنی، شما میری آره دیگه تو متن تاریخی باید بری زمان متن رو پیدا کنی، مثلا شما وقتی میخوای معنا کنی
مثلا صلات زمان قبل پیامبر با بعد پیامبر که تغییر کرد،
حالا باید بررسی کنی ببین تغییر کرد، همین خودش بحث دیگه، بعضی میگن کرده بعضی میگن نکرده، این مسئله است که باید بررسی بشه. مثلا بروجرینا میگن تغییر نکرده، مفهومش عوض نشد، شکل و مصادیقش عوض شد، بعضی دیگه میگن تغییر کرد. خب این همون بحثه، یعنی همین که شما وارد این فضا میشه میدونی از کامنسنس میبیرون. روایت معنا میکنی میگه در مورد زن میگه انها ریحانه لیست به قهرمان رو، درسته؟ خواهی معنا میکنی. اگه شما علمی نباشی میگه خب زن یعنی ریحانه است، قهرمان نیست، خداحافظ شما. اما اگه فنی باشی میدونی قهرمان هم چه معنا داره؟ یه قهرمان هم کلفت میگفتن، بعد معنا که میکنی میگه زن گل خوشبوست، زن کلفت نیست. بعد میری با اون فضا میری جور هم در میاد، چون صاحب به زن زیاد دستور میداد، بعد گفت این ریحانه است، قهرمانه که نیست، کنفت که نیست. ولی این فرق تفسیر علمی با تفسیر حالا دیمیه، و کاری که ما باید بکنیم اینه، عبور از این کامن سنس هست. عبور از کامن سنس لزوماً به این معنا نیست که یعنی انکار میکنید کامن سنس رو، ممکنه به همون هم برسیم، این دمی در یک مرتبه عمیق‌تر معرفت.
پرسشگری از هر دید عرفی میشه در واقع قدم برداشتن تو
برای آره. و اینو تو ایران برعکس میگن، همینو ترجمه میکنن enlightenment age یا عصر روشنگری که غربی ها میگن، میگن روشنفکر کسی است که این شجاعت را دارد، روشنگر که از اون چی که در جامعهش هست پرسش کنه، تابع صرف نشه، پرسش کنه که این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه، کی گفته این است، کی گفته اون است. این پرسشگری روشنگری است. و بعد تو ایران میاد بعد اون موقع در مقابلش کی میگن؟ سنتگرا. سنتگرا پرسش نمیکنه، فقط دفاع میکنه، توجیه میکنه، سعی میکنه هر چی در گذشته است دفاع کنه. خب حالا تو ایران اینجوری ترجمه میکنن، هر کی که بیاد اون قدیمی را انکار کنه این روشن فکر، حتی کسی که اصلا نفهمیده چی میگن، و هر کسی که این رو دفاع بکنه این متکلمه. بعد که میرسن میگن مثلا ملکه داره، میگه ملا صدر که فیلسوف نیست، متکلمه. چرا؟ چون داره از ارزش‌های دینی دفاع میکنه. چه حرفیه؟ این از اول کج و کله میاد. شما اون پرسشگری رو حتی این همه ندارن، خود این پرسشگری شجاعتی میخواد، یه فرصتی میخواد، یه ذهنیتی میخواد که شما این کارو انجام بدید. مثلا این پرسشگری باید شما رو به اون برسه، یا به همون جواب قبلی برسید با یه معرفت عمیق‌تر، یا به این برسید که این اشتباهه. در هر دو صورت این پرسشگری دوبارش روشنگری است. اگه به همون رسیدی، کسایی که اونو اعتقاد دارن روشن میکنه، چون عوارضشو میدونی، خصوصیاتشو میدونی، اگر هم خلافش رسیدی باز روشن میکنی که این اشتباه تکرار نشه و بعد شما میتونید تحول ساز بشه. بذار روشن بگی اصلش مفهوم بدی نیست، این مفهوم خوبه، منتها اینجا کج و کوله که میگن اینطوری میشه. حالا جواب سوال شما این شد که ما زمان و مکان و همه این محیط ها وجود دارن، ولی مفسر فرقش با انسان عادی اینه که از این حدود زمانی مکانی و غیره پرسشگری میکنه و خودش رو با حدود زمانی و مکانی مؤلف مختلف میکنه، اون رو پیدا میکنه و بر اون اساس معنا میکنه، قهرمانه رو بر اساس معنای زمان امیرالمومنین معنا میکنه یا اون معنایی که علم هست. این میشه کار علم.
گلوان بخش اینجا شما بدهیم نظر اشاره که امضای بنای اوغلاس در تعذیب و به صلاح سمت دادن و عقاب کردن اینه که بنای اوغلاس، بنای اوغلاس حالا بخش میشه بخش اینکه بنای اوغلاس رو نیت و خبص ذاتی هم عقاب داره، بعضی هم میگن نه خبص ذاتی رو اوغلاس عقاب نمی کنن.
تقریبا من
تقریبا
همین
اونو
صحت این طرف اون طرف کجاست در اول چه خب ادامه‌اش دیگه. ببین مثلا توی حالا کفایت رسیدیم اونجا شما مراجعه میتونی حالا به طرفداران دو طرف، مثلا به امام که میگه کافی است، عاشقی که میگه کافی نیست، بعد الذی احکام میشه نظر نهایی خود. ببین در سطح مثلا رساله مثلا شما تو اول که میخونی اصل رو الان باید به اینجا رسته میشه، این گلوگاه رو فهمیدی؟ رو این گلوگاه یه فکر کردی، یه نظر اولیه الان داری، یه پله بالاتر که الان باید بیام کل کسایی که راجع به این گلوگاه سخن گفتن حرفاش رو بخونیم بفهمیم و یه نظر جدیدی، حالا یه به نظر جدیدی میرسیم یا به نهایت‌های جدیدی، اون دیگه الذی احکم خودمونه، اون میشه نهایی. بعد وقتی اون الذی احکم نهایی تو کل مبانی مرتبط شد، مثلا تو اصول تو رجال اینا، بعد که بتونی این رو تطبیق هم بدی بر فروع و تو هر مسئله‌ای که شما این کار کردی تو اون مسئله مجتهدی، متوجه؟ این کل روال کار ما تو آخرشه، تو آخرش هم بود مطمئن یه چیزی که هست اون ادامهش بیشتر طول میکشه. این شما مثلا با 3-4 سال اصول خوب خوندن الان میتونید کاملا تا اون گلوگاه ها پیش بری خوب بخونید و حدودا هم بدونی که مثلا تو این گلوگاه ها چند تا دیدگاه اجمالا فکر کردی، ولی اونجایی که میخوای به الذی احکم برسونیش اون نهایت که بعد حجت بین خود و بین خدا بشه، اون 4 سال میشه 7-8 سال. بعد 7-8 سال که اون تمام شد دوباره تا قشنگ بتونی اینا رو تطبیق بدی تو فروع خودت چندین سال طول میکشه و اون موقع شما اون اجتهاد